من یه چیز کلیشه‌ای بابه میگه از بچگی من نقاشی میکردم. حتی یکی از معلمامون در جلفای اصفهان اومد منزل ما که تأکید کنه که بذارین من هنر بخونم. در هر حال من اولین مشوقم برادرزاده میرزاده عشقی، دکتر محمد میرزاده، در مدرسه خرداد که میرفتم اول ایشون بود. بعد که ترک تحصیل کردم یک دکتر ارمنی داروخانه‌ای داشت در خیابون سعدی، پیش ایشون کار کردم. ایشون نپذیرفت، منو برد ثبت نام کرد هنرستان کمال ملک، گفت من اجازه نمیدم که تو بیای کارگری کنی، تو باید بری هنر بخونی. به این چه دلیل بود؟ اینکه میرفتم در داروخانه‌های قدیمی پشت پستو داشتن، در واقع اونجا من طراحی میکردم در وقت بیکاری. تو نگو ایشون دیده بوده طراحیای منو، آدم خیلی خوش سلیقه‌ای با فرهنگی بود. به هر حال به تشویق ایشون من رفتم هنرستان کمال ملک سال 49. اونجا با آقای داوودی که رئیس هنرستان هنرهای زیباست و اونجا به اصطلاح مجانی درس میدادن به احترام کمال ملک به ماها، ایشون گفت تو چند سالته؟ مثلا گفتم 18-19. گفت سربازی نرفتی؟ گفتم نه. گفت تو حیفی، اگه بیای هنرستان ما که بغل دستشه، اونجا دیپلم بهت میدیم و میتونی بری دانشگاه و خارج از کشور. و من رفتم روستای زادگاه هم طراحی کردم، کنکورم قبول ندادم، 16 مهر اومدم، ولی با دیدن کارهام بدون کنکور قبول شدم و شاگرد اول کنکور شدم. در واقع با خودکار روی اون چیز نوشتن، رو برد چیز. یعنی منظور این که اطرافیان همه یک دل و یک زبان میگفتن که این باید نقاش بشه، من هم همین احساس رو داشتم. بعد از که وارد هنرستان شدیم دیگه تا به امروز مسیرم رو تغییر ندادم. به صورت موقت بعد انقلاب تغییر خوردیم هممون، اونم به نزدیکترین رشته خودم رفتم که چاپ پارچه است، که رنگ توشه، فرم توشه، طراحی توشه، خیلی هم موفق بودین. ولی بلافاصله که تونستم توانایی دازور اجازه داد، برگشتم به مسیر اصلی و تا به امروز ادامه داره. یعنی از 49 حساب کنیم هنرستان کمال ملک تا به امروز که 93 است. یه دوره 10 ساله کمکاری داشتیم مثل همه کسایی که انقلاب بهشون خورد و 57 رو رد کردیم.
سبک کارتون
هنرستان نگاه ما رو تغییر میده، به ما یاد میده که هنر بطنش نوآوریه و جدا از نوآوری یک ایدهی تازه اومده بود وسط به نام ایرانیزه کردن کار. یعنی یه تئوری تازه اومده بود که هر هنرمندی بایستی ریشه های فرهنگی خودشو بتونه در کارش طوری بیان بکنه که غیر ایرانی هم خوشش بیاد، یا شعاری که الان میگن جهانی فکر کن محلی عمل کن، از این حرفا. بایستی این ما اینو پذیرفته بودیم و تا امروز هم خیلی ها اینو این ایده رو دارن. اصلا مکتب چیز که امروز بعدن نامگذاری کردن به اجتماع مکتب سقاخونه، در واقع پی همین ایده بود که 1950 تا 60 وارد ایران شده بود، مثل خط نقاشی که به امروز باب شده. این ایده ها از اونجا اومده. حالا گاهی میگن یه فرانسوی پیشنهاد کرده که ما یه همچی کاری بکنیم. به هر حال واسه همین مینیاتور که یکی از درس‌های اصلیه و به نام نقاشی ایرانی شناخته شده، اون زمان استاد فرشیان گرانقدر تدریس می‌کردن مینیاتور. و منم چون بچه جلفای اصفهان بودم، از کودکی بین اون فرهنگ اصیل، مثلا یا بگیم فرهنگ صفوی، همون خونه‌های زیبای جلفا، هم مساجد خیلی زیبای میدون به اصطلاح میادین اصفهان، اینا کلند خب تحت تاثیر آدم قرار میگیره دیگه. اینی که از همون بعد از دیپلم من خیلی سریع به سبک فعلی خودم رسیدم، اما به صورت نایفش، به صورت نطفه‌ایش، تا سالهای بعد از جنگ که بینال گذاشتن. علت این که بهترین جایزه هیئت داوری رو دریافت کردم شاید به خاطر این تلفیق موفق بین هنر ایرانی، فرهنگ ارامنه و آموزه‌های غربی که دیدم. چون ما کلن همه امروز هم به اصطلاح بیس آموزش همون کاملا بر اساس هنر غرب، غرب به مفهوم سیاسیش نمیگم، به مفهوم فرهنگیش میگم، چون هنرهای تجسمی از اونجا شکل گرفت اومده اینجا. این ویژگی های کار من ریشه در این سه تا مطلب داره. شما اگه اصفهان زندگی کرده باشین، به خصوص جلفا رفته باشین، جای جای اینا این سروایی که من میکشم با اون مرغای زرد رو کاشیکاری مثلا کلیسای جلفا میبینین. البته رنگ زرد قناری بیشتر تو کاشیکاری شیراز داریم، مکتب شیراز داریم، ولی فیروزه‌ای قشنگ یا آبی لاجوردی که من میکشم واقعا تحت تاثیر اون کاشیکاری مساجد هستم. و یکی از دوستان من که رفته و جلفا دیده بود اومد گفت سروش دیدمت، من دیدمت. گفتم آره خب اینجوری اونایی که نمیبینن، یعنی اون بستر یا مینیاتورای ما، آقای فرچیان خیلی به ما خوب درس میداد و ما سعی میکردیم مینیاتور رو اونجور که از درکش بکنیم، چون همیشه خب دو تا جنبه داره، یک جنبه تجاری داره که اونم به نظر من جایگاه درست خودش داره، یه جنبه هنری داره که ما به جنبه هنری رو بیشتر متوجه قرار میدادیم، یعنی مینیاتورایی که از زمان فرض سلجوقی شروع میشه تا میاد به زمان آقای فرشچیان.
مراتبی که طی کردیم، خواندیم، درس دادیم،
بله،
تحولات
امروز، آره، بعدش بعد از اینکه من دیپلم گرفتم واسه کنکور شرکت میکردیم، رفتم کلاس کنکور استاد گرانقدر آقای جعفری، محمد ابراهیم جعفری. ایشون گفتن تو واسه تدریس بکنی، لازم نیست تو هم جزو شاگرده باشی. این دو تا ارزش واسه من آورد، یکی این که هم فارسیمو درست کردم چون با لهجه غلیظ بودم، این باعث شد فارسیمو برم اصلاح کنم، شبا کتاب میخوندم ضبط میکردم، بعد سعی میکردم اون لهجه رو غلیظ رو اصلاح کنم، چون احساس میکردم سر یک کلاس مثلا 40-50 نفره که تدریس میکردم در اون سن مثلا 21 سالگی 2 سالگی، این لهجه گاهی کار دستم میده، این مطلب به دست ذهن نمیرسه، ذهن رو منحرف میکنه به اون ور. اینه که باعث شد که تدریس هم بکنه و از نظر مالی هم کمکم شد، چون من از 14-15 سالگی خانواده رو ترک کردم و رو پای خودم هستم تا به امروز که خدمت شما. اینی که این دوتا کار خیلی منو تقویت کرد، از یه طریقی یکم دور کرد از کار، از کار پراتیک، ولی خب وارد یه عرصه تئوریک کرد. تا سالهای سال من کار تئوریک کردم که بعد از جنگ و بعد از بسته شدن اون کارخونه کوچیک تولیدی دوباره به کارهای عملی پرداخت کردم. امروز هم اگه تئوری دارم، تئوری پرسپکتیوم یا اقتصاد هنرم، باز مبتنی بر پراتیکه، یعنی بر عمل در حقیقت. و ما تونستیم با اختلاف خیلی کم تو این عرصه، البته چون کار علمی خیلی سخت راجبش صحبت کردن، بضاعت علمی داشتن به این سادگی نیست، ولی در زمین اقتصاد هنر تقریبا با یک اختلاف سالی خیلی کمی، چون این اصطلاح خیلی تازه بود، در غرب هم خیلی تازه بود. این اصطلاح در واقع بین دهه 70-80 به وسیله مارک بلاک معروف که چندین کتاب ازش به ترجمه هست ابداع شد، یا به نام اون سکه خورده. به هر حال یه دوره چون خودم هم بازار بودم و کار کارخونه داری کرده بودم، به اقتصادم خیلی علاقه دارم، شروع کردم روی این زمینه، سالها کار کردم، ولی فرصت مناسب نشده که اینا دقت تدقیق علمی بشه، حسب و زواید بشه، اگه چیزی با ارزشی درش هست کشته بشه بیرون، چون بدون ریاضیات اقتصاد، درک اقتصاد اصلا یکم مسخره است این روزا. این که ریاضیات خوبی بایستی میدونستم، سعی کردم، چندی بار معلم خصوصی گرفتم، استاد دکتر سیادتی خیلی به من لطف کردن تا هم هندسه‌مو بهتر کنم، هم ریاضیاتمو. به هر حال تو دو تا عرصه تئوریک، اقتصاد هنر و پرسپکتیو، تا به امروز دارم ادامه میدم. تو عرصه تئوریای هنرشناسی من اینو بسنده کردم به خودم، یه راه دیگه نه، تاریخ هنرم چون معلم بودم میباسی میخوندم دیگه، ولی تئوری کارهای خودم رو همین مستتر رو پرسپکتیو خودم، یعنی باز علت شکلگیری کارهای من که به سبک این معروف بین بچه ها همصنفا به نام میشناسن، در واقع باز رو تئوری خودم مبتنیه. این در واقع چهار چیز داره، چهار تا ریشه داره: مینیاتورای ایرانی، وضعیت فردی، شخصیت به اصطلاح انفرادی خود بنده، و آموزه هایی که داشتم تو دانشکده هنرهای زیبا و هنرستان هنرهای زیبا، دو تا آکادمی بسیار خوب ایرانی رو طی کردم، و پرسپکتیو خودم که مبتنی به این که انسان در کره تفسیر میکنه عالم رو از نظر تصویری، آرتیستیک، هنری. دستایی که دو قبل این فکر میکردن در مستطیل، همین الان هم کادرای همین فیلمی که از من میگیرین کارتش مستطیله، دستایی که ما دایره میبینیم مستطیل انتخاب میکنه، واسه همین هیچ وقت عکس مثل اونی نمیشه که طرف میره تو بیابون یه احساس خوبی بهش دست میده خاطر وسعت دیدش، عکس میگیریم یاد میگه اون وسعت رو نداره، چون از یک دایره بسیار بی‌نهایت یک انتخاب کوچیک میکنه. اینو خوشبختانه در سال 74 نیمه دوم خرداد 74 در روزنامه علمی اطلاعات علمی چاپ شد و خبرگزاری پارس اینو منتشر کرد به عنوان یک فعالیت ایرانی در اون مرز و من افتخار میکنم که این کارو کردم و تا به امروز ادامه داره، یعنی قطع نکردم، اصلاح کردم، ادامه دادم، گاه افتان خیزان و هنوزم دارم با همون حدت و شدت ادامه میدم، چون خیلی چیز زیباییه واسه آموختن طراحی، خیلی کمک میکنه شما در یک مدت کمی به عرصه‌هایی از طراحی برسین که در قدیم شاید 20 سال طول میکشیده، 15 سال طول میکشیده، چون این علم تازه است. البته تو یکی از نرم افزارهای معروف بگیم نرم افزار 3D Max این علم درش هست، بدون اینکه روح من خبردار بشه، چون این صحبت ها مال دهه 70ه. ولی کلن علت این که من تو فیگور انسان انقدر موفق کار میکنم اونجوری نیستش که مثل بعضی از اساتید خوب غربی از کودکی کار کردن، علت این که دسترسی پیدا کردم به یک متد درست. متد قدیم پاسخ نمیداده، شاید به خاطر همین خیلی نقاشا خسته میشدن به ابزار رو میوردن. شما 99% نقاشی که میبینین در فیلم تحقیقاتی هاکنی، دیوید هاکنی، به خوبی نشون داده که چجوری از ابزار واسه تولید این آثار بهره گرفتن، ولی خب مخاطب که اینو نمیدونه و میاد مقایسه میکنه مثلا یه طرح یکم تازه غلط پس بدن بنده رو با یک طرحی که طرف از رو مدل با دقت کشیده یا از رو عکس کشیده. خب از نظر دید متوسط چیز ذهن مخاطب غیر حرفه‌ای اون تازه بهتره، در صورتی که از نظر هنری اصلا ارزش نداره. یعنی این تئوری قبل از یونان کار میکرده که ما تقلید محض از طبیعت هنر محسوب نمیشه، هنرمند از خودش یک چیزی میافزاد به طبیعت یا کسر میکنه، در هر حال با زیبایی شناسی و فرهنگش که بحث بسیار پیچیده یه آغشته میشه میاد بیرون، حالت انسانی بهش میده. من یه چیزی خدمتتون بگم، من همیشه سوال میکردم چرا در فیلم های ساینس فیکشن، چرا در فیلم های تخیلی ما موجودات فضایی داریم، علم دارن، حتی گاه از ما علمشون بیشتره، اما هنر ندارن؟ چون هنر به نظر من تنها ویژگیه که میشه نسبت داد به انسان. به طور مثال از نونی که من پختم گربه‌ام بهره میگیره، یک گنجشکم بهره میگیره، ولی از تابلو من فقط یه همنوع خودم بهره میگیره. این نشون میده که هنر شاید آخرین سنگر انسان هاست، یا نمیدونم اولین، ولی به هر حال خیلی پدیده کاملا انسانی، به مفهوم اخلاقی نمیگم، به مفهوم بشری، یعنی متعلق به نژاد انسانه، حالا با تنوعات گوناگونی که قابل فهم هم هست. اینی که آره هنر متعلق به انسانه و خلاقیت درش حرف اولو میزنه. ما اگه خدای ناکرده ور داریم خلاقیت حذف کنیم، نوآوری رو حذف کنیم، چون نوآوری البته من نسبی میگم، مطلقا نمیگم، در شش بودی که در تکنیک، در محتوا، در تغییر قالب، در نگاه اینا رو حذف کنیم دیگه سنگ رو سنگ بنا نمیشه. اون موقع شما ارتباط حرف اولو میزنه، امضایی که روی سرمایه گذاری شده حرف اولو میزنه. شما نوآوری رو در موبایل ورش دارین ها، خب اونی که ارزون تره از هر کجا اومده باشه خریدار میخره، خریدار باز مهم نیست که این چینیه تقلب کرده یا نکرده. این در مورد متاسفانه تجارت هنر هم صدق میکنه، خریدار یه محصول معتبر از یک بنگاه معتبر میخواد تا به عنوان دارایی نگرش داره. خب اون بنگاه معتبر میتونه دستکاری بکنه در اعتبارش یا میتونه نکنه، جفتش هم هست، جفت احتمال هست. ولی در این بخشی که من دارم صحبت میکنم اصلا دستکاری مفهوم نداره. شما به عنوان هنرمند یه خلاقیت دارین، یک ذهنیتی دارین، بدون این خلاقیت اون اثر هنری محسوب نمیشه. به نظر من نوعی تقلید گاه نیمه کورکورانه گاه کورکورانه. تو راهی که ما میایم، علارم که از نوجوانی وارد شدم از دو تا آکادمی معتبره ایران، مشکلات زیادی سر راه یک هنرمند هست. یکی از مشکلاتمون فرهنگ هنرمند شدنه. من به این منطق رسیدم که کارخونه دار شدن فرهنگ میخواد، یک نظامی شدن فرهنگ خودشو میخواد، یک هنرمند شدن فرهنگ خودشو میخواد. یکی از معضلاته، این در هیچ آموزش داده نمیشه. الگوهایی که البته من فکر کنم تنها شانس یا هوش ذاتی نمیدونم انتخاب کردم، الگوهای تاریخی انتخاب کردم نه الگوهای زنده. یعنی اومدم گفتم که ببینم داوینچی چجوری زندگی کرده، چه مصیبتایی داشته، چه مصایبی داشته، یا ونگوک یا پیکاسو. یعنی فرهنگ هنرمند شدن رو سعی کردم از هنرمندای بزرگ بیاموزم و به این نتیجه رسیدم یک رابطه اخلاقی بین شخصیت هنرمند از همون کودکی زیر 7 سال یا بعضی میگن زیر 14 سال وجود داره در ارتباط با اثر هنری. به چه شکل؟ به این شکل که هنرمند به عنوان یک نیروی مولده، خیلی بیطرف و علمی نگاه، یک نیروی مولده است که یک تولید میکنه. این تولید خب به تغذیه ذهن میرسه، به تغذیه جسم نمیرسه، مثل توت فرنگی نیست یا مثل غذا. این آدم های مولد روانشناسیشون آدم های کاملا دست و دلبازی هستند، آدم های دهندن، آدم های گیرنده نیستن. اگرم بگیرن بازدهی میکنن، ریفلکت میکنن. تو اقتصاد هم همینه، ما اقتصاد نیروی مولده جامعه، استخوص جامعه. اما از اونایی که خیلی مستقیم، اما از اون که خیلی خیلی غیر مستقیم، مثل یه معلم معمولی، اونم در نیروی مولده شریک دیگه ها، هممون به نوعی شریکیم. هنرمند به اون یک تولید کننده، یک کاراکتری داره، یک شخصیتی داره، تقلب نمیپذیره چون خودش تولید کننده است، خودش دوست داره در یک رقابت سالم بالا بیاد، یعنی در با کارش بیاد بالا، بنابراین یه اخلاق با خودش میاره. این به مفهوم فلسفی من نمیگم، چون اصلا نمیخوام وارد اون حوزه بشم، چون وظیفه من مسائل پیچیده اجتماعی اخلاقی سیاسی نیست، ولی در ارتباط با حرفم دارم میگم. پس حرفه من در من وجدان تولید میکنه، اون وجدان میشه مرکز اخلاقی من که برمیگرده به تفسیر من از اخلاق. تعهدات عهدنامه استن به از آن که ببندیم و نپاییم زیباترین شعار زندگی من بوده. آقا نکن، یه عهدی بستیم، این عهد رو تا خب آدم جوونه حالیش نیست، متوجه نمیشه که عهد رو بر اساس تواناییش ببنده، چون عهد مسئولیت میره، فقط اختیار نیست. اگه اختیارات همه جا با مسئولیت و هماهنگ بود خیلی از مشکلات شاید حل میشد. ما اختیار به دست میگیریم اما مسئول نیستیم. اختیار دربونی ساختمون به عهده میگیرم ولی مسئولیت به عهده نمیگیرم. اختیار این که هنرمند بشم به عهده میگیرم اما مسئولیت نمیپذیرم. من نمیخوام وارد مسائل پیچیده سیاسی بشم، چون همیشه از هنر در طول تاریخ گروه‌های گوناگون سیاسی هم از اینکه محق بودن یا نبودن به اون وسیله پروپاگاندا استفاده کردن، اما از اونی که مخالف بودی یا موافق، اما از اون که پرچم عدالت خانه داشته یا نداشته، اما کسی به فکر هنر نبوده. هنرمند حرفه‌ای بیشتر مثل عالم حرفه‌ای، مثل نظامی حرفه‌ای، به اون حرفش براش مهمه. جنبه تبلیغات بیرون، یعنی پروپاگاندا منظورمه ها، ولی هنرمند من به نظرم یک مسئولیت احساس میکنه. اخلاق تو چارچوب تعهداتش من تعریف میکنه، نه بیشتر، چون مصلح اجتماعی هم نیست. امروزه اینا خوشبختانه انقدر تخصصی شده، باز شده، هنرمند میتونه تلطیف کنه محیطو، میتونه کارش به عنوان تبلیغات مثل کار دلاکرواس استفاده بشه در انقلاب فرانسه، اما پزشک جامعه نیست. عقاید کاملا شخصی بنده است، ولی میتونه در ترتیب کردن، در تجربه من نشون داده، به خصوص در طراحی هیئت انسان، ریخت انسان، میتونه خیلی ذهن رو نسبت به یک ارزشایی که اصلا ناشناسه باز بکنه و تلطیف بکنه ارتباط به اصطلاح فیزیکی انسان ها رو، معناشو تغییر بده حداقل. در چه جهتی؟ نه در حد ایدئولوژی خاصی، در جهت زیبایی شناختی، چون میدونین زیبایی رو با گاهی منشأ خیر میدونن بعضی از فلسفه ها. اصلا زیبایی رو مطلق فقط متکی به خالق میدونن، چون ما از کودکی هم ندیدیم کسی در زیبایی کار خشن بکنه. زیبایی اتوماتیکلی نشاط میاره، شادمانی میاره، چون من فکر کنم خوشایندی ذهنه. یعنی هر پدیده ای که دریافتای حسیمون در مغزمون، اما از عطر، این البته تئوریش یه بخشش مال آقای اریک نیوتونه، اما از عطر، اما از گل، اما از این حواسی که داریم، اما از صدا، اما از حس چشایی که در ذهن پلزنت میگن، خوشایندی پدید میاره، این زیباییه و نمیتونه به طرف چیز بره، به طرف شر بره، چون شر رو ما زشتی تفسیر میکنیم. بی خودم نبوده، ولی من تو کودکیم تا به حال هر وقت یه چیز زیبا دیدم، مثل یه گل زیبا، احساس خوبی من دست داده.
مشکلاتتون چی بوده؟
خب ببین مشکل ما اینه دیگه، حرفه‌ایه که یکی الگو نداریم، ما الگو نداریم که من برم ازش تقلید کنم. دوم تو پروسه تولید مشکلاتی پیش میاد، چون مسائل مالی هم هست، رقابت هم هست، تعهد به اون چیزی که بستیم با خودمون مهمه. این دوتا حل میکنه، بقیه مسائل رو باید ما، یعنی مشکلات طبیعی رشته ماست که خیلی سخته، مقاومت میخواد، اعتقادات، باورهای خاصی میخواد، لذت ببره. من از طراحی به شدت لذت میبرم. ببین طراحی مدت رنج، دوره‌ای که آدم یاد میگیره، ولی بعد یه مدتی جدی دارم میگم من لذت میبرم. خانواده‌ام از نزدیک میبینم با چه لذتی طراحی میکنم. این خود طراحی کردن لذت میده، نقاشی کردن لذت میده، ولی هنرمند شدن مسئولیت هی بیشت، به خصوص وقتی آدم یه جایزه ای رو میگیره. برعکس جالب ها، آدم وقتی یه جایزه ای رو میگیره یک چیزای مختلف میاد، به حالتهای مختلفش دست میده. به من اولین چیزی که یاد داد ناراحت شدم، چون احساس کردم بی خود مسئولیتم برد بالا، چون یک قیاسی هم آدم داره. درسته من نمیخوام آرمانگرایانه به داستان نگاه کنه، ولی واقعیت چینی که مسئولیت هم بیشتر میشه. چیزی که از بچه که تو این رشته دیدم، یه بخشش رنجه، خب یکی رنج رو مطلق میکنه، یکی شیرینیش رو مطلق، ولی راه به نظر من سختیه و پایداری زیادی میخواد تا بتونه در رقابت، چون ناچاری ما واسه زندگی خانوادهمون بچرخونیم، حتی واسه کار خودمون واسه مواد خوب تهیه کنیم. وقتی شما یه تابلوی به کسی هدیه میدین، چه بهتره که از یک جنس خوب باشه. پس این لازم مادیاته، این مادیات باید تهیه بشه. هنرمند از کجا تهیه میکنه؟ هنرمندی مثل من که به استقلال خیلی اعتقاد داره، با کوشش و کار دیگه. پس این مشکلاتی هم داره، مثل هر تولید کننده، من هم باور کنیم مثل هر تولید کننده که در اقتصاد هست، هنرم همون مشکلاتو داره.
سوژه های
نقاشی دون چجوری انتخاب میکنه؟ سوژه هام عمومن عمدتا سوژه هام ارجاع به خاطرات کودکیمه که کاملا ذهنگرایانه است. من عاشق صلح، زندگی مناسب انسان‌ها، به خصوص پرنتلی میگن، یعنی حمایت پدر مادرها از بچه‌هاشون هستن، مادر کودک. همیشه وقتی مادر کودک کار میکنم خیلی خوب عذاب در میاد، چون همیشه احساس میکنم که دوره کودکی که تربیت میشه خیلی دوره حساسیه. خب واسه همین من بکراند سوالاتم ناخودآگاه و خودآگاه کودکیم. بعد از کودکی خب بلوغ اجتماعی که آدم کسب میکنه، هر از چنگایی فکر میکنه خب یک تعهدات اجتماعی هم ممکنه وادارش بکنه که یک کاری رو انجام بده، ولی موفق نبودم، هرچند تواناییشو دارم، چه در عرصه کار تجاری، یعنی خیلی خوب بلدم چی بکشم که بلافاصله بفروشم، اما ته دلم دوست دارم آزاد باشم، انتخاب کنم از احساساتی که نسبت به گذشت کودکی دارم، چون اونجا احساس میکنم یه زلالیت خاصی داره، پارازیت کمتر توشه، حتی که ناخودآگاه باشه. اینه که این سوژه های من عمدتاً از اینجا میاد و آغشته به محیطم هست، محیط فرهنگی منظورمه.
با مراحل کارتون تا اینکه به نتیجه برسه چی جوری، حتی چه قدم هایی رو برمیدین تو این کارتون؟
درسته. ببین اونجوری که آموختیم ما یه آموزه هایی داریم دیگه در پروسه تولید، خیلی کلاسیک تولید من، خیلی مراحل خیلی کلاسیک جالب. بعدش هم اول فکر میاد، خیلی کوچیک شدهش میاد رو کاغذ، مادی میشه، انعکاس پیدا میکنه. بعد که انعکاس پیدا میکنه از اون کوچیک به بزرگ میاد، در واقع اتود کردن و مطالعه. یکیش هم بداهه‌نگاریه که بعد از قرن بیستم تو هنر مدرن غرب هم باب شد. شما خیلی تو فیلم ها میبینیم پیکاسو پشت سپاهه وای میسه، روی بوم سفید کارشو شروع میکنه، یک فقط یه نقطه از یه ذهنیت. من همه این کارها رو در واقع انجام میدم، تصادفی هم هست، یه تکنیک هم هست که شما اصلا نمیدونی میخوای چی کار کنی، که متریال شما رو اداره میکنه و ابزار، چون یک چارچوب مادی داره، نمیشه ازش پرید دیگه. گاهی هم نه کنترل میکنی، ولی تمایلات هم اینه که کنترل شده تر باشه. از نظر من نه به مفهوم کنترل، یعنی که بتونم مهارش کنم، مثل سینماست، شما هیچ دقیقش بی دلیل نیست. در تابلوهای من هیچ لکه‌ای تصادفی هست، ولی خیلی اقلیته، اکثریت تمام میلیمتراش میخوام در کمپوزیسیونش، رنگش، طراحیش دخیل باشم.
کلید خلق یک اثر خوب چیه؟
خیلی سوال از یه طرف سختیه. من ناچارم باز به هم دانشی که به طور نسبی دارم از تاریخ هنر هم شخصی مراجعه کنم. من یه اشاره کردم خدمت شما که یک رابطه بین شخصیتی، خلاقیت خب همه انسان ها دارن، خلاقیت همه انسان ها دارن که یکی از کلیدای در واقع فیزیولوژیکه، اما کلید روانیش نوعی در حقیقت شخصیت درونی اون فرده. ولی در خلاقیت هم از اختراعات، ابداعات، اگه هنر رو بخشی از این بدونیم، رو یک سری داده های درسته. در صورت که هیچکی باور نمیکنه که رشته ما رو داده های درست باشه، چون خلاقیت رو میشه پروروند، میشه بالا پایینش کرد. من معلمم دارم این رو خدمتتون میگم، اما در کناری که میشه بالا پایینش کرد بایستی داده های درست به ذهن برسه. به طور مثال شما میخواین یک اثر خلاقه بدین از یک موضوع معینتر، مثلا فکر کن پرنده ها. خب اصلا پرنده ندیدین تو عمرتون. پس این سری داده هایی که میگم داده های بصریه. خوب گاه از کودکی خوب نگاه کرد. مثلا پیکاسو کسی بود که بچه های نقاش و من تیپیکن از بچگی خوب نگاه میکنن، حتی اطرافیان متوجه چشماشون میشن، این بچه بیشتر از چشمش به عنوان ابزار درک جهان استفاده میکنه. یا گاهی میگن گوشش بیشتر از معمول میشنیده، میگن این مثلا استعداد موسیقایی داره. واسه اثر خوب به نظرم اطلاعات داده های درست بصری و خلاقیت بسیار خوب با دانش تو هم با دانش.
میشه کمی در باره ایده های خودتون پشت آثار هنری توضیح بدید؟
فکرهایی که من پشت این کارا دارم و ایده هایی که دارم گاه کاملا تصادفیه، گاه یک حادثه معمول از یه خبر اخبار میشنوم، مثلا بعد فکر کنم آخه چرا آدمیزاد باشه اینجوری باشه فرض، یا اینکه در اثر کار میاره، معروفه توی در دل کارام این ایده ها میاد و گاهی پرورده میشه و گاهی خام میمونه تو ذهن. ولی عجیبه، من ترجمه نشون داد اون خامه هی میاد بیرون. یعنی یک جعبه من ندارم قفل کنم بگم شما لطفا اینجا وایسین، خودش گاه میاد بیرون. و اصلا من نمیخوام از مفاهیم متافیزیکی در هنر، از توضیح هنر همیشه هم دلم سعی کرده شفاف باشه، چون ارجاع به یه سری مفاهیم نسیه هیچ مشکلی رو واسه یه جوونی که ممکنه مثلا حرفای منو گوش بده حل نمیکنه. ولی به صورت شفاف ایده از محیط میاد، از محیط که میاد گاه میتونم موفق میشم مطرح پرورش میدم، گاه نمیشم ولی میمونه در یک مقطع دیگه دوباره میاد مطرح میشه. انگار سلسله مراتبیه، زنجیروارم به هم، نمیشه جداشون کرد.
بهترین توصیه که به شما به عنوان یک هنرمند داده شده چیه؟
سعدی روشنفکر به نظرم بسیار بزرگیه. خیلی من دیر کشفش کردم، همیشه آدم انگار دو بار زندگی می که نوجوانی که اصلا گوش نمیدادیم شعرهای سعدی رو، ولی در سن 40 بین 40 تا 45 سالگی یک اتفاقاتی افتاد که یک کمی سرکشی کردم تو ادبیات قدیم ایران، به خصوص گلستان، و بعد دیدم عجب مرد بزرگیه. کدوم انسان میتونه به کار به عنوان منبع حیات نگاه بکنه که خودش کرده باشه دیگه؟ اینی که بهتون گفتم پروداکتیو باشه، مولد باشه. انسانی که مولده خوب میدونه که خیلی از مشکلات اینه که کاری صورت نگرفته که دعوای رخ بده. دعوا سر کاری دیگران که به یغما ببریم گاه رخ میده. یه آدمی که مولده و کار میکنه خیلی دقیق قدر کارو میدونه. تو هنر من کارو منشأ ثروت میدونم، هم ثروت معنوی هم ثروت مادی، و توصیه میکنم به کار، حالا به روش درست علمی توجه کن.
اسم چند تا از هنرمندانی که رو کار شما تاثیر گذاشتن اسم ببرید و بگید چه تاثیر شما گذاشت.
هنرمند همیشه متاثر از اساتید میشه، گاه محیط میشه. گفتم جدا از محیط هنر ایران اینا، افرادی که من رو من تاثیر گذاشتون تو روش کار اینا، یکیش داوینچی بوده، یکیش ماتیس بوده. چون ماتیس خیلی هنرمند بزرگه، به نظر من تاج در واقع نقاشی قرن بیستمه. بعدش هم اینا زیاد رو من تاثیر گذاشتن و هنوزم میذارن. من خیلی پیکاسو تماشا کردم، یه کتاب پیکاسو دارم پرپره، فقط به خاطر اینکه چیکار کنم شبیه اون نقاشیام نشه. و شما در طول این 25 سال با تئوری که دارم، شما یه خط صاف تو کار من نمیبینین، کسی توجه نمیکنه. تو کارهای من خط صاف نیست، چون بر اساس اون انحنا متکیه. پیکاسو معکوسه رو سطوح صاف شکسته کاملا کوبیستیه. منظورم این که بیشتر ماتیس منو جذب کرده از همون نوجوانی و بیشترش هم از روشاشون چیز یاد گرفتم، این روش زندگیشون، نوع برخوردشون با کارشون. چون اگه یه جوانی شروع کنه با طبیعت محشور بشه، از طبیعت کار کنه، حتی معلم زیاد خوبی هم نداشته باشه، اینا رو کشف میکنه، زیاد دور نیست. ولی خب ماتیسینا میتونن نگاه‌هایی به آن انسان بدن و شاید هنرمندای دیگه الان حضور ذهن ندارن، ولی تا به من گفتین خاطرم اومد. کاراکترهای مثلا کمتر میشناسن کامبیازینو رو، لوکا کامبیازینو، کامبیازینی، لوکا کامبیازینو ناشناخته است، حتی در غرب هم ناشناخته است. اما وقتی کارای اینو حتی تک و توک میدم، خیلی رو من تاثیر عمیقی تو طراحی میذاش. رامبراند خیلی رو من تاثیر گذاشته رو طراحی تا این جدیدیا. ولی یک طیف وسیع، مثلا طراحی های رضا عباسی، محمد مصور، و اینو داره یادم میاد. شما کارهای محمد مصور رو نگاه کنین، کارهای رضا عباسی رو نگاه کنین، یک جواهر به تمام معناست. 20 خورده ای تابلو من پرینت چاپ تو کتاب دارم از رامبراند که سعی کرده مینیاتورهای هندی رو کپی کنه، نتونسته. همین تعدادم روبنس داره. خب اینا جوانا نمیدونن اینو. چرا باید روبنس بیاد سعی کنه مرکب و چوب و برداره به تراشه؟ البته خب نمیدونستن تکنیک ما به دقت چیه. بیاد مینیاتور رو سعی کنه کپی بکنه، درش چی دیده؟ شما در طراحی رضا عباسی همون شکوه و زیبایی و درک درستی از مسائل بصری که امروز دنیای مدرن صحبت میکنه درش پیدا میکنین. ماتیس بی خود نبوده بهش رو میاره دیگه. ماتیس یکی از چشمه هایی که بهش رو میاره و ازش بهره میگیره کلن زن شرقی مینیاتورهای ماست و رنگایی که میگه، رنگایی که در مینیاتورهای ماست. رنگای منو هر کی مینیاتورهای ما رو خوب نگاه کرده باشه، مینیاتورهای کلاسیک ما رو مثلا مکتب هرات به خوبی میبینه، اونجا اون نارنج، اون قرمز، اون رقص زیباش، اینا چون محدوده کاغذی داشتن، مینیاتورهای ایرانی محدوده زیادی داشتن. من فقط قسمت اون کاغذشو میگم. سینما میدونین میلیون ها تصویر داره، صدا داره، بازیگری داره، ادبیات داره. بی جهت نیست در هنرشناسی ته آرت هنرهای بصری، نه رو تجارتش آره، ولی نقاش یک دونه فریم داره، باز عکاس زیاد داره ولی نقاش یک دونه فریم داره. تمام ذهنیت و آزادیه که در ذهن آدم تفسیر میکنم تو اون چارچوب. رابطهش مثل شعر با رمانه، این البته مکلوها میگه، من نمیگم. یعنی شعر رابطهش مثل نقاشی امروز ماست و رمان سینمای امروز ماست. ولی همه سینماگرها میدونن، در مصاحبهشون هست، فلینی خیلی دلش می‌خواست نقاش باشه، مرتب تو مصاحبهش میگه من یه پینترم. اما در فرهنگ ما معکوس قضیه است، مثل داستان مهندسه و ایناست. سینما چهینی دست شما بازه، ولی من چی میتونم بکنم؟ حالا تو اون چارچوب شما ماتیس میبینی یه بشخابه، به دقت و یکی از کاراشو دارم توصیف کنم، دو تا لیمو خیلی ساده توشه، یه وجدی بشه، یک زیبایی رو به شما منتقل میکنه. این که میگم لطیف قضیه شو، یعنی شاید بار نداشته باشه که ما بگیم چند اپسیلون نانومتر این هست، ولی اون زیبایی رو به شما منتقل میکنه. ولی ممکنه یک ساعت فیلم هالیوودی این زیبایی رو منتقل نکنه. پس درست میگن نقاش های قرن بیستم، شعرهای قرن نوزدهمن، سینماگر و رمان نویس های قرن نوزدهمن. تو شعرم میدونن ربایی دیگه قوقا میکنه دیگه، یه ربایی میتونه خیلی بار میتونه با خودش اون من اون نبوغ رو، اون خلاقیت هنری تو اونجا میبینه. ولی منصفانه ما اون چارچوب من چیزی دارم، این میدان عملیاتی بنده است. واسه منم از نقاشی توقع خیلی توقع بیجا دارن. میگم جنبه تبلیغاتی پروپاگاندا نکن، با نقاشی نمیشه انقلاب کرد، در صورتی که نقاشی انقلاب میکنه تو آرام مثل دوره رنسانس در بستر بسیار طبیعی خودش. انقلاب نه به مفهوم چیزای سنتی یا کلاسیک که راجعش صحبت میکنیم، ولی بعضی ها نمیدونم از نقاشی چه توقعاتی دارن. وقتی از زیبایی صحبت میکنی میگه زیبایی مونالیزا کجاشه، یا زیبایی زن گریان پیکاسو کجاشه، یا زیبایی پورترای ماتیس کجاست. وقتی که راجب زیبایی صحبت میکنی نانومتری داریم صحبت میکنی، چیزی خیلی کوچولوی چند ثانیه‌ای بدارین یه وجد به آدم میده، ورق میزنین کار دیگه‌شو میبینین، یا تو موزه این از این کار میرین سراغ اون کار.
مدیوم مطلوب شما چیه و چرا این مدیوم رو انتخاب کردین و بزرگترین مشکلتون با این مدیوم چیه؟
مدیومی که من انتخاب میکنم قبلا رنگ بود، ریخت یا فرم هیئت بود و مدیوم های که میشناختم، ولی مدیومی که الان انتخاب میکنم بیشتر طراحی محسوب میشه. طراحی رو دوست دارم و مشکلی که داریم راجع به این که ما در واقع نه ابزار حرفه‌ای داریم تو کشورمون، نه مواد و مصالح حرفه‌ای داریم، چون تقاضا براش نیست. اگر هم هست دوستی از خارج میاره، دوستی فامیلش براش میاره یا خودش سفارش میده براش میارن، ولی در بازار تهران با این اوضاع بعدی که البته از اینا هست شما نمیتونین رنگ خوب داشته باشین، رنگ هنری که یک کوچولوش میزنین یه سطح زیادی رو براتون رنگ میکنه. اونا قیمتاشون خیلی متفاوت است. رنگایی که من تو بازار داریم اینا کلن غیر حرفه‌ای هن. مدیومی که من انتخاب میکنم مدیوم هم رنگ روغنه، اگه به این دید نگاه کن، هم میکس اکریلیکه، ولی مداد و مدادهای مختلف زغال بیشتر، چون اخیراً یه چند سالی رو طراحی رنسانس هم مطالعاتم و بعد از اون نمایشگاهی که انجام دادم توی چیز مطالعه دوره رنسانس بود، کارهای رنسانس تموم کردم، حالا رو طراحی دوره رنسانس تا به امروز دارم کار میکنم. طراحی انتیم‌تره با من، نزدیک‌تره، چون رنگ نداره، تاریک روشن نداره، رو فرم، رو ریخت متکیه. اورجینال بودن اثر حتما نمیشه حضورم باشه، هرچند آرزو دارم حتی 5 روز برم فلورانس، برم کتابخونه اوفیزی، کارای این بزرگان همین ایشونی که لوکا کامبیازینو رو هم ببینم از نزدیک. درسته خط ساده است مثل کارای رضا عباسیه، ولی ما کیفیت‌های خوبی داریم امروز، دنیای آی‌تی امکانات خیلی خوبی در اختیار ما گذاشته، ولی رو اون مطالعه میکنم چون عوض شده مودم تو این چند سال اخیر.
کسایی که تو
مدیوم
کار میکنن چه توصیه‌ای
دارید؟ کسایی که تو مدیوم هایی که من کار میکنم، من توصیه‌ام اینه که یک کمی دانش رنگ مکانیک رنگ ها رو افزایش بدن. میتونه کمک کنه تکنیک های تازه ای رو ابداع کنن، از آزمون خطای بیشتر جلوگیری میکنه. مثلا بدونم پیگمنت چیه، آکریلیک اصلا به چی، چرا میگن آکریلیک، رزینش چیه، چرا میشینن پای آب، چرا میگن پای روغن، آیا ترکیب اینا مضر نیست، از نظر چی، از نظر پایداری اثر هنری کدوم ترکیب میتونه، چون امپرسیونیستا به دلیل اینکه دانش رنگیشون حتی پایینتر از رنسانسیا بود خسارت هنگفتی به آثار زدن. موزه ها الان هزینه زیادی میکنن واسه حفظ و نگهداری آثار امپرسیونیستا، همه چی رو قاطی استفاده میکردن. خب یه دور خوب بود به هنرمند، نمیشه دست و بالشو ببندین، اما به نظر وقتی سراغ مصالحی میره یه کمی استاپ کنه، مثل هر آدم باهوشی فکر بکنین چی هست اصلا. این دانش مدیومش باعث میشه تکنیکای تازه‌ای رو ابداع بکنه، ولی آزمون و خطا ممکنه خیلی طول بکشه. از این حالت آزمون و خطایی بیاد بیرون، یه کمی تکنیکال تر به مواد و مصالح نگاه کن.
هنگام نقاشی کجا فکر
میکنی
که کارتون تمام شد؟
هیچ. اصلا من موقعی که کار میکنم بعضی وقت خانومم میاد میگه که همسر گرامی میاد میگه بابا ورش کن، ور کن اصلا دیگه، امضا کن بسه. گاه میرم و تخریب میشه، گاه هم میبینی بهتر میشه، ولی هر کی میگه راست میگه، ادا نمیخواد در بیاره، نقاشی تموم نداره. همه هنرمندا دیدی گفتن، اما از درجاتشون هم کاری نداریم که نمیدونم تیمسار هنرها بوده یا سرباز سپر هنرها بوده، کار هنری تمومی نداره، نه خیلی نسبیه داستانش.
اسکوزاریتون چجوری اتفاق میکنه؟
اسکوزاری بد، من به اسکوزاری اون فضایی که احساس میکنم میرم سراغش. اسکوزاری گاهی از دیگرانم میپرسم بعدم هم نمیاد. گاه اسکوزاری البته این روزا در اقتصاد هنر خیلی تأثیر خوبی میذاره در معرفی اثر هنری، ولی من چیز ندارم، زیاد حساس بهش نیستم، حتی از دیگران کمک میگیرم، گاهی هم اسامی خیلی خوبی میذارن، چون برداشت کاملا آزاده. علم مست نیستش که بگی دو تا چهار تا از هر نداری برداشت کنی. شورا گفته هاشت و اودوه، هاشت و اودو نیست، شورا مورا نداره، هاشت و اوه تموم شد رفت، علمه. ولی آرت خوشبختانه معکوسشه، اینی که میذارن برداشت کنن، کمکم میکنن. اگه این اسمو بذاریم دخترم، همسرم، دوستم.
تعریف شما یه نقاشی خوب چیه؟
هر هنر خوبی زیباست به طور نسبی، یعنی حاوی یک سری تناسبات نوینیه که از طریق دریافت ما ذهن خوشایند میکنه، نوع به طور نسبی نسبت به تاریخ، نسبت به زحماتی که قبلا دیگران کشیدن. حرفی نو داره، این نو به مفهوم همه اثرش نیست. حتی بازنماییش به پیکاسو گفت، دوستش گفت چرا خروس میکشی؟ گفت اصلا بحث این نیست که خروس یه موضوع قدیمیه جدید. هنر غیر موضوعگرا به متن نگاه میکنه، یه خروس رو تازه من دارم دوباره تعریفش میکنم. نوآوری که من میگم خیلی چیز عجیب غریبی نیست، ولی تو سبکم هست. کوبیسم نوآوری در حد دورانه، این یه جور نوآوری. برنارد بوفت نقاشیش نوعه، تکنیکش نوعه، ولی هیچ حرف تازه‌ای نداره بزنه. ولمینگ تکنیکش نوعه، با نایف با کارتک کار کرده. بعد ماتیس نوآوریش در چند، تو طراحی، برخورد راحت، بیان سلیس و راحت در اشیا، همه هنرمنده به طور نسبی نوآوری کردن. ولی منظورم این نوآوری عجیب غریبه مثلا مثل داوینچی نیست، نوآوری درجه بندی داره به طور نسبی. ولی اگه حسبش بکنیم زیبایی و نوآوری به عنوان قلب تپنده هنر حسب بکنیم، با فلسفه چه تفاوتی داره؟ با علم چه تفاوتی داره؟ این محتوا گرایی، سوژه گرایی ما رو بی خودی سنگین میکنه. یعنی این که هی محتوا، آخه این محتوا باشه جایگاه ما، سینما داریم، نقاشی داریم، موزیک داریم، معماری داریم. معماری هم یه جایگاه زیبایی شناختیه به نظر من، مهمتر، چون بچگی توش بزرگ میشیم. مثلا من معتقدم این گوشای خشن ما رو خشن بار میاره. تو خونه های اصفهان همه چی گرده. حالا این وسط نرخ تعیین میکنم به سود تئوری خودم، ولی من الان تو معماری هم این تئوری رو دارم. حالا کسی تعبیر نمیگیره، اون مشکل من نیست. شما گوشهای کنتون که دارین، این گوشها تیزن، اینا خشونت رو تلقین میکنن. خطوط گرد و منحری آرامش رو به آدم میدن. شما زیر سقف گرد، نمیدونم تجربه کردین یا نه، حتی کوتاه هم که باشه احساس آرامش دارین، ولی زیر این سقف که یک معماری کوبیستیه که از قرن بیستم بازمانده میراث قرن بیستمه، همش نوکای تیز، همش شهر خسته کننده است، تیز 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 تیز. خوشبختانه در معماری امروزی به دلیل بالا رفتن تکنیک‌های طراحی، انحنا به زیبایی وارد گود شد. در صورتی که من 25 سال پیش میدونستم این اتفاق میافته، الانم میدونم. شما هم دارین فیلم میگیرین از این سند بهتر. آروم آروم معماری منحنی جبریه، چون حتی ساختمان‌های منحنی جلوی بادهای خیلی خشن بهتر مقاومت میکنن و مسئله دیگه که جاش اینجا نیست. ولی به نظر من خشونت این معماری هم میخوام بگم زیبایی خاص خودش داره و تناسبات خاص خودش.
اولین تجربه موفقیت کار شما کی بود؟ چی بود؟
بامزه بود. دبیرستان میرفتیم، تازه اومده بودم از جلفا، من آبرنگ کار میکردم تو دبیرستان در منطقه 11 تهران که میفته نزدیکی های مجیدیه، سرای زندان اونورا، رفتم امتحان دادم و اول شدم و خوشحالیم خواست، خوشحالی مادرم بود، چون صدا کردن یه آبرنگ پلیکان اون موقع جایزه دادن. صحبتم فکر کنم 45 44 46 نمیدونم. اون اولی موفقیت این شکلی که مثلا نمود اجتماعی داره. ولی موفقیت که خیلی برای من دلچسب بود، هدیه بود که خدا بیامرز علی اصغر محمدی، یکی از بهترین اساتید درخشان هنرستان، در یک مسافرتی که به بوشهر داشتیم اعلام کردن که بچه اگه کار کردین موقع برگشتن کار دارن باتون اصفهان. اصفهان برگشتنی جمع شدیم و بهترین جایزه اون سفر رو دادن به من. دارم هنوزم یه ترمه بسیار زیبای پولک دوزی شده در واقع جنوبیه که هر سال عید همسرم اینو پهن میکنه روشو، میزشو میچینه، اینا فوق العاده زیباست. ولی کاغذی که نوشت داد به من پیش یک دوستم موند که دیگه همون موند و گم شد. ولی این بهترین جایزه رو از، چون معلم بنده هم نبوده، جالبه ایشون اصلا معلم های ما متفاوت بودن، اصلا کسی باور نمیکرد به اون فضای چیز که به جز شاگردای خودش جایزه بده.
سالهای گذشته در سبک نقاشی شما چه تغییراتی
به وجود
اومده و فکر
می‌کنید
در آینده به چه سمت
می‌شه؟ تغییری که پدید اومده تو کار من، بعد از اون قضایابه، شما الان نشستی منو نگاه می‌کنین، رو کف نشستین، شما یک نگاه عمومی دارین، یک نگاه خصوصی که میگن آبجکت ویو. من پاشم حرکت بکنم شما حرکت نمی کنی. من حرکت میکنم. پیکاسو شی رو خورد کرد، شی رو دیکستراک کرد، اما نگاه رو نتونست تغییر بده. نگاه هم میتونه حرکت کنه. یعنی شما یه کار میبینید، ممکنه یه بخشی رو از پایین دیدین، یه بخشی رو از بالا دیدین، یه بخشی از پهلو دیدین، یا یک فیگوری رو از جنبه‌های مختلف تو کارم هم افزایش پیدا خواهد کرد، هم نگاه هم این شکلیه. یعنی نگاهی که نگاه کلیتون شروع میکنه تغییر کردن و تغییر کرده. در تابلوهای من البته وقتی توضیح میدم طرف میبینه میگه راست میگی، اینجوری شده. اصلا علت اینکه به نظر به هم ریخته است دلیلش اینه که شما روی کف ثابتی با آینه هستی. در صورت که وقتی کار براک نگاه میکنین انگار نشستین روبروتون شیله شده، نگاه قاطع و صافه، نیروی جاذبه بر ذهنش مثل این کادر دوربین حاکمه. ولی من میخوام اینو به هم بریزم، یعنی این هم تغییر پیدا میکنه. و تو کارم اینجوریه، چهار فصل هم اینطور، تو یه کارم چهار تا فصل دارم. در صورتی که قبلی میگه میشه آقا آدم هم زمستانه بکشه هم تابستانه، نمیشه. خب شده دیگه. یعنی این چند بعدی نگاه کردن کلی رو دوست دارم تو کارم داشته باشم و موفق بتونم انجام بدم که احتیاج به این همه توضیح نباشه، تماشاچی تو برخورد اول بتونه اینو بگیره.
کدوم کارتون بیشتر از همه دوست دارید؟
من یه طراحی دارم در 19 سالگی از چهره مادرم، مثل همه مردای ایرانی که مادرشون دوست دارن. ما یه بار رفتیم یه جایی دیدیم رو تمام سنگای قبر راجب مادر چیز نوشته، یعنی نشون میده خیلی و واقعا هم ایرونی ها به مادرشون یک چیز خاص دارن. من پورتره مادرم رو خیلی دوست دارم، با هاشورم کار کردم، مال یه دوری که دستم گرم شده بود، خیلی هم خوب ازش مراقبت میکنه. ولی خب پرپری کاغذش دیگه چیز میشه دیگه.
خیلی از هنرمندا برای فروش آثارشون با مشکل رو هستن. شما چجوری آثارتون رو
میفروشید؟
بیشتر کجا
میفروشید؟ من فروش آثارم رو همینجا میفروشم. بعدش در اثر سالها کار و آشنا شدن اطرافیانم با من که بیشترشون هم جنبه در واقع آرت لاور میگن، عشق به هنر دارن، ازم کار میخرن که افتخارمه. ولی مثل همه هنرمندای عالم مشکل فروش دارم. از چه نظر؟ از این نظر که خدمتتون گفتم اقتصاد هنر یکی از بزرگترین مشکلات هر بازاری، دخالت بی جای کسایی که اصلا ربطی به اونجا ندارن، بوی پول و شنیدن میان وسط. خب کارشناس هم نیستن، قوانین هم درست اداره نمی کنن، بد بازی می کنن. بایستی میدان باز باشه. اگه میدان باز باشه که قضاوت بذاریم به عهده خریدار در انتخاب خود کالا، که هست البته، ولی نه اونقدر که من فکر کنم منطقی باشه. اینجا را نمی، همه جا این شکلیه که اجازه بدن بچه‌ای که حرفی داره، جوان ها، هر کسی که حرفی واسه گفتن داشته باشه در تولید محصول هنریش، بیاد اونجا عرضه کنه، بهتر میشه. ولی حالا اخیراً خیلی بهتر شده، چون آروم آروم که هنرمند میره جلو این اسمش باز میشه و بعضی هم که میان از کار من به اون یک دارایی میدونن که این کار اگه داشته باشن سالهای بعد میتونه یک نقطه امیدی باشه از نظر اقتصادی. و درستم فکر میکنم، به نظر من، منم تنها نیستم، خیلی ها هستن تو ایران که کارشون رو بخرن کار درستی میکنن.
تو این نمایشگاه بشون چی آموخته؟
نمایشگاه بیشتر در رشته ما، بخاطر اینه که برند ما، امضای ما، چون رابطه مستقیم با قیمت داره برعکس اقتصاد عمومیه، خیلی مهمه که برند ما رو بشناسن، خود ما رو پس میشناسن. یه زمانی تولید کننده برندش رو میشناسه، خودش اصلا نمیدونه کی هست، چون برندش برند شرکته، ولی برند ما اسم شخصیه. کسی هم که میاد نمایشگاه معلومه که دوست دارم تفاهم متقابل رخ بده و لذت ببره از این که نقاشی میدونین داوطلبانه از بلیط ما نمیفروشیم. طرف بایستی خیلی عاشق باشه زمستون، یا خیلی آدم رو دوست داشته باشه زمستون پاشه کار کفش و کلاه بکنه تو برف بیاد نمایشگاه تو ببینه، اون تاج سره باشه. حتما سعی کنم پشیمون بر نگرده، چون من بعضی از نمایشگاه میرم جدی میگم مثلا توهین بهم میشه. آخه نمیگی این آدم با این همه سال اومده از یه راه دور چی داری براش گفت؟ مثل که الان من تبلیغ کنم تمام جمعیت صداش کنم هیچی نه، هیچ حرفی واسه گفتنه. من احترام قائلم واسه مخاطبی کلن داوطلبانه پا میشه میاد نمایشگاه بندر میبینه. و همیشه هم که میرم نمایشگاه از اول وای میسم تا آخرین دقیقه تو این مایه ها که شیرین کنم بازار رو، بگین رفته سفر نیست. اصلا نه دوست ندارم این تاکتیکا. در هنر، تجارت هنر کار نمیکنه. در تجارت معمولی ممکنه کار کنه تاکتیکای تجاری، ولی در تجارت هنر من توصیه میکنم نکنن، حداقل پیش صنفشون افت میکنن.
شما با نقد من چجوری کنار میایید؟ به خصوص گاهی که ممکن شما حتی آزارم بده.
حالا من که نقد نشدیدم راجع به کارم، ولی دوستای خیلی نزدیکم مثبت‌ها رو به کنار. نقد منفی اینه که عادتی ما کردیم تا کار رو نگاه میکنیم میگیم شاگاله. مثلا این یکی منو از این نظر که طرف دید نداره، کارهای من اصلا ربطی به شاگال نداره. شاگال نمیتونست اینجوری طراحی کنه. شاگال یه هنرمند نایفه. شاگال یه هنرمندی که کوشش هم کرده نایفتار مطرح بشه. این هنرمندی با پشتیبانی آکادمیکه. این قیاس مالفارقه، این و شاگال قیاس کردن. این شباهت یه مدت البته باب شده بود، حالا خوشبختانه ریخته. تو نگاه میکردن این ماتیسه، یعنی به هر حال یک چیزی میتونه شبیه یک چیزی باشه در نقاشی که 500 سال تولید پشتشه و آدمای باهوش همیشه با این کار کردن. اینی که اون یه کمی بینا عاشق اینم، ما یه جمعی داشتیم در یک دوره‌ای و بعد گفتن کار برین نقد کنی، من کارمو بردم با افتخار گذاشتم، دوستانم گفتن دمت گرم که اینقدر شجاع آوردی. گفتم خب به هر حال نظر دیگه، یکی گفت حالم بد میشه، البته یک نفر، بقیه یه دوستی دفاع که حالا بگه اجازه بدیم خودشون از پس هم دیگه برمیان. اون گفت خب چه چیزی تو رو جذب کرده که تو بیای جلو از نزدیک نگاه کنی، از دور دل میبره از نزدیک زهره؟ گفت رنگاش. گفت خب نمره گرفت رفت دیگه. میخوام بگم نقد خیلی چیز خوبیه. اصلا من نگران نیستم که بعد از 35 سال کسی بیاد بگه آقا تئوریت به درد نمیخوره، چون میشه آدم اسم خودشو حتی آماتور محقق بذاری از منفی بودن فکر نکنه، برعکس از ابطال پذیریش خوشحالم میشه، از برخوردش خوشحال میشه. آره شرح ارث دنیا، بنده بیام یه تئوری بگم بعد دیگه هیچ که حق نداره باش مخالفت بکنه، تنها به قاضی رفتن راضی برگشتنه. یه تئوری خوب باشه برخورد بشه، تو پروسس ابطال پذیری باشه صلاحیت خودشو نشون بده.
آیا فکر نمی‌کنی یه شرح مختصر از هر اثر میتونه در فروش اون اثر موثر باشه؟
اینو ببین، اون بخشی که به تجارت هنر مربوطه کارشناس‌تر باشی برخورد کنه. گاهی هنرمندا از فروختن یه اثرشون هم علیلی بودن. ونگوک برادرش دلال بود، همه میدونن دلال خیلی خوبی هم بود. خود ونگوک هم یادمون رفته که میره انگلیس میخواد دلال بشه، دو سال ناموفق برمیگرده، به تجارت هنر پی برده بود چه سود کلانی توشه. برادرش نمیتونست اثرش بفروشه، خودش هم نمیتونست، چون نمیتونست توضیح بده. الان کارهای من رو کسی میتونه خوب بفروشه که توضیح بده این چیزایی که خدمتتون گفتم، مینیاتور رو بشناسه، به پست مدرنیسم آشنا باشه، به برگشت به ریشه‌های آکادمیک رو بدونه. پس توضیح دادن راجع به کار هم از جنبه محتوایی ایش هم از جنبه قالبیش خیلی چیز خوبیه. بله کمک میکنه. در آینده با رشد اقتصاد هنر با این شکلی که من میبینم، حقوق هنر هم وارد میشه که در دنیا وجود داره. آرت لو یه کتاب این کلوفتی داره. اینجا هنوز ما وکیل هنرمندان نداریم. حقوق هنر میاد و دعواهای سنگینی روش رخ میده در دنیا. اگه به عنوان دارایی ثبت بشه، خب دارایی خانواده گاه با فروش همون اثر هنری که پدر بزرگش خریده میتونه خودشو جمع جور کنه. پس مهمه اینا که قرارداد نوشته بشه، کاغذ داده بشه، تو خدای نکرده خریدار بتونه در خرید و فروش شرکت کنه. به طور مثال شما اگه برین یه جای معتبر بخواین کار بنده رو مثلا خریده باشین بفروشین، طرف میگه کجا معلوم ندزدیدین؟ شما یه طلای کوچولو میخرین، کاغذ بهتون میده. این مبانی تجارت چند هزار ساله از فنیقیه تا به امروز اون اعتباره.
شما وقتی که یک اثر میفروشین همه حقوقشو میفروشین؟
اینو هنوز روشن نشده. بده اینکه حقوق هنری البته در برن سوئیس و اینا خیلی کارایی کردن تا 900 و 2002 4 هم میدونین استرالیا مثلا کشورهای مختلفی حقوق هنری دارن. من سالا قبل خواهش کردم از دوستان حتی که با ارشاد ارتباط داشتن که این حقوق هنری رو، یا یکی از دوستان که مجله داشت گفتم میشه اینو ترجمهش کنی به زبان فارسی، من دارم انگلیسیشو، شما چاپ بکنین. خیلی مهمه بچه‌ای که کار میفروشن حقوقش مهمه، تا چند سال میتونن داشته باشن، آیا ابدیه؟ مثلا آیا خانواده پیکاسو میتونه همیشه؟ تا کی هنرمند عمومی میشه مثل حافظ؟ حافظ مال همه است. اینو قوانین گذاشتن، زحمت کشیدن، سالهای سال این قوانین رو زحمت کشیدن، هنوز ایرون منتها نیست. من از خدامه که اینجا هم باشه، چون طرفین دعوای کمتری خواهند کرد. ولی کد خدا منشی که اگه دعوامون شد میریم پیش حسین آقا، این اصلا پاسخ نمیده. من با یه وکیلی صحبت میکردم، گفتم تو بیا و این کارو بکن، یک بشی دیگه، چون دیر یا زود نیاز خواهند داشت. بحث کار بعضی کارها یه قرون دوزار نیست.
افتخارآمیزترین لحظه های هنرتون تا کنون چی بوده؟
افتخارآمیزترین لحظه‌ای که خانواده‌ام که زحمتی کشیدن، یا کسایی که برای من به عنوان یک هنرمند زحمتی کشیدن، نتیجه‌شو دیدن و تو چشماشون دیدم. یعنی گفتن بیراه نبوده به این، مثلا یه حالی دادیم کمکش کردیم به اون آرتیست. من اون موفقیت انعکاسشو تو صورتشون دیدم و لذت بردم و خواهم دید.
برنامه روزانه شما برای نقاشی چیه؟
برنامه روزانه از ساعت 5 و 6 شروع میشه. نه، صبح گاه تدریس میکنم، گاه هم این کار، ولی روزانه روتین ترش از 5 و 6 شروع میشه تا من برنامه روزانه کاریم در واقع که مربوط به حرفم باشه، اصل نقاشی باشه، از 5 و 6 شروع میشه حدوداً تا 2-3 شب. یه بخشش در استودیوم کار میکنم، یه بخشش که در ارتباط با طراحیه و مطالعات طراحیمه که وسی کوچیک‌تر یکم ابعادش در خونه کار میکنه و کار خونه خیلی به من کمک کرده، چون اینجا رفت و آمد هست، بعضی بچهای جوان میان پیش من درس میگیرن. اینی که طراحی مدیون کارهای شبانه خونم هستم، چون سن کم خوابی هم هست، اینی که خونه کار میکنن.
چون کار هنری هم جمع میکنی؟
من میخرم، میخریدم قبلا از بچه‌ها، اگه فوق موقعیت بده به چند منظور. به این منظور که اول از اون همه میدونن اون قدیم که من این امکان رو داشتم، الان هم داشته باشم، از جوان ها البته چون کارشون خیلی ارزونه، شم خوبی دارم که تشخیص بدم این نقاش میشه، اگه شرایط دیگه سلامتیش امکانات اینو در اختیارش بذارن ازشون کار خریدم. آره و دارم، حتی از عاشقیم که از اساتیدم کار داشته باشم، که تو خونه داشته باشم این کار فلان استادمه. چرا این کار اون موقع که این امکاناتو داشتم انجام دادم، الانش هم داشته باشم حتما میکنم. یعنی امکان نداره بخشی از فروشم تخصیص به فرقی از خرید نشه، به خاطر حتی چیزای اقتصادی و صنفی به نفع همه است که این کارو بکنن.
میشه اسم چند نقاش مطلوبتون رو ببریم؟
من معتقدم نست من که یک کمی نوسانات پیدا کرد از حجم کار، چون کار خیلی ما رو چیز میده، سیغل میده ماها رو. از نقاشان ایرانی واسه کسی که بسیار براش احترام قائلم آقای امین نظره، که خیلی هم با هم دوستیم. من فکر کنم بعد از دوره صفوی ما طراح نداشتیم، دیزاینر با مفهوم طراح. من اگه از من بپرسن که کسی بیرون از خودت کسی رو میتونی معرفی کنی که ما بگیم آو چه طراحیه، آقای امین نظره میشناسم. کسای دیگر هم میشناسم، اجازه بدین ایشونو میتونم از سهمم استفاده کنم، اسمشو ببرم، ولی دیگرانه. ولی من فکر کنم پایه بعدی واسه نسل آینده نیستیم، ولی بایستی بذاریم تاریخ قضاوت کنه، دیگران قضاوت بکنن. من به طراح بودن هنرمند معاصر، پست بودن، خیلی اهمیت میدم. آقای امین نظر میتونم به جرئت بگم که رضا عباسی زمان ماست. از نظر من طراحیش از دالی هم بهتره، از سالودور دالی هم بهتر. خب کاش یه روز باشه آدم این امکان رو داشته باشه طراحی ایشونو بچینه و با دلیل و منطق بگه چرا، نه به خاطر که با من دوسته، با خیلی دوسته. دوستیش از این بابت گفتم که میشناسمش ایشون رو. احمد یه دید درخشانی به طراحی داره، و وقتی که احمد اصلا طراحی میکرد، نقاشی به مفهوم متعارفش که مردم فکر میکنن عنصر رنگ بیاد نمیکرد، حالا معلومه چقدر جلوه. حالا که طراحی هر روز داره یه شاخه منحصر به فرد در کنار نقاشی، در کنار مجسمه سازی، به اون یک شاخه داره تو آینده سبز میشه. اگه اونایی که میگن نقاشی مرده، من فکر کنم طراحی تازه داره متولد میشه به مفهوم امروزش، نه رنسانسیش. رنسانس یعنی تو طرح میکشتی واسه یه کار بزرگ کنی. توضیح دادم من کار کلاسیکمو اینجوری انجام میدم، ولی طراحی به مفهوم یک رشته مستقل، هم از موس، هم از قیچی، هم از مداد، هم از متکی به ابزار پیشرفته. خواهید دید سند خوبی دارین از من میگیرین. هر روز که میگذرین مدارس طراحی میاد بالا، چون نرم افزار نوین بدون طراحی معنا نداره. خواهیم دید در آینده نرم افزارهای جدید نیاز به این دارن که طرف طراح باشه، حتی تو دندون پزشکی کار کنه، چون با عنصر نرم افزاری کار میکنه که تصویر داره، تصویر شناخت میخواد، ابعاد داره، رنگ داره، فرم داره، تاریک روشن داره، اینا رو بسید بس یک بیس طراحی لازم داره. به خصوص بازیهای کامپیوتری که پهلو میزنه با هالیوود، حجم عظیمی نیرو میخواد جذب کنه، این نیروها اگه طراح نباشن در رقابت باز میمونن از خط. فقط دانش دانش مثلا کامپیوتری کافی نیست. ولی ایشون زمانی که حتی کسی نمی ایشون طراحی میکردن، چون یه نگاهی از همون نوجوانی آقای امین نظر بسمت به طراحی فرم رو به دقت میبینه و من افتخار میکنم که هموطن ایشونه. من علت این که به کودکی مراجعه میکنم ممکن این ابزار روانکاوی روانشناسی معانی گوناگونی داشته باشه، اما منظور من از این اون دوره به دور از مسئولیت‌های سنگین اجتماعی که انسان باید تو بستر مناسب رشد کنه و این رشد نمی‌کنه، و اون رابطه‌ای که با مادر و پدر مادر پرنت داره. وانگهی تو کودکی تا زیر 7 سالگی شما وقتی مسئولیت ندارین و هنوز هیچ زبانی بلد نیستین، یعنی هیچ فرهنگ مکتوبی یا شفاهی از طریق واژه‌ها وارد گوشتون نشده، تصویر خالصه. این نکته ظریف حرف منه. کودک قبل از 7 سال خیلی با چشماش زندگی میکنه، کمتر با گوشش. آروم آروم ما اینو به شرطی میکنیم، یعنی شروع میکنیم یاد دادن. اون کوزه‌ای که از همون 6 ماهگی دیده دیگه یاد میگیره اسمش کوزه است. کوزه میاد جای اون تصویر رو میگیره و مشکل به نظر من از اونجاست که نقاش نمیشه. واسه اینکه نقاش بشه اونو واسه کنار بذاره، به من سالها زحمت کشیدم، هنوزم مدعی نیستم چندان موفقم، ولی پیکاسو موفق بود. یعنی به زبان تصویر دسترسی پیدا کنه. تمام چون از اونجا هر وقت منبع گرفتم تصویری بوده، یعنی کارم بصری از نظر بصری یا نه از نظر چیزای عجیب بصری خیلی موفق بوده، چون دیدم همین الانم هم میبینم بچه‌هایی که عموما هنوز زبان کامل رو بلد نیستن، زبان محاوره‌ای که به نظرم عصرش هم در حال افت، اینا نمیتونن نقاشی کنن. شما وقتی میخواین کوزه بکشی نمیتونی به کوزه فکر بکنی بکشی، میتونی تصور کنی. حالا شما فکر کن انگلیسی جار، من یک جار میگم، اصلا عملی نیست، این میشه ایلوستریشن. بعد فضاهای کاری من به دلیل اینکه از مینیاتور استفاده میکنم، از رنگایی که در مساجد و کلیسای جولفا وجود داشته، یک فضای معنوی توش وجود داره. آره من معنویات رو خیلی دوست دارم. باید معنویات یه جوری در هنر خیلی پیوند خوبی بین علوم هنرها و معنویات میتونین شما برقرار کنین. هنر به ما کمک میکنه معنوی تر زندگی کنیم، این نظر شخصی ما. واسه همین خیلی از حتی دوستای غربی من که کار منو میبینن فکر میکنم من یه آدم مذهبی هستم. مذهبی به مفهوم معنویتشو دارم میگم، آره، ولی مذهبی به مفهوم جامعه شناختیش نه، ولی به مفهوم عاطفی، این که آدم وارد یه فضا میشه. بعد من قبلا میترسیدم موسیقی گوش بدم موقع کار، خیلی منو اثر میذاره، موسیقی وحشتناک رو من تاثیر میذاره، مسیرمو تغییر میده. ولی الان با خیال راحت موسیقی گوش میدم. یه دوره‌ای که الان موسیقی زمان رنسانس رو گوش میدم که با لوت اجرا کردن، خیلی حالت تعادل بالانس میکنه، نه چون موسیقی بعضی وقت واسه گوش دادن از یه موسیقی دیگه استفاده میکنه، ولی کلا موسیقی عجیب غریب آدمو جهت میده در کار. من همیشه از خود هنرستان بر من سوال بود نسبت من با علم چیه به عنوان یه هنرمند. خب چون مود بر اینه، جو غالبم بر اینه که ما واسه اینکه به واقعیت نزدیک بشیم به علوم تکیه میکنیم، مدارک یقینه. اما هنر که غیر اینه که. خب پس میتونه بخشی از تخیل تعریف بشه، بخشی از توهم تعریف بشه، به اضافه یه دوره های روانشناسی جدید که من اسمشو میذارم، چون علومم مثل هنرها بخش تجاری داره، بخش دانشگاهی داره. بخش تجاریش که کتاب مینویسه چگونه میشه به 10 دقیقه پولدار شد، کتابا رو میخری خودش پولدار میشه تو میمونی پایین. این در واقع اقتصاد تجاریه دیگه، به خاطر ناشر، به خاطر 1 قرون 2000 پول. پس بنابراین روانشناسای معروف هم دم تیر رس ما نیستن، معروف تجاری مثل هنرپیشه‌های معروف. همیشه فکر میکردم که، ولی خب زود یاد گرفتم که میشه ارجاع کرد به کتابای معتبر دانشگاهی. پس یه نسبتی تو خود هنرم یه مکتب رئالیسم داریم ما. خیلی اون دوره‌ای که تئوریک کار میکردم فکر میکردم آیا میتونن ما را متهم بکنن که شما غیر واقع بین هستین، شما واقع بینی رو توسعه نمیدین، اصلا واقع بینی حسنی داره که توسعهش بدیم؟ اگه هنرمندم واقع بین باشه پس چه فرقی با دانشمند داره؟ خب علوم جدید جامعه شناسی از روانشناسی اجتماعی، روانمند جایگام کجاست؟ خوشبختانه بعد از این فروپاشی به نظر من جنگ سرد و دو قطبی جهان، حالا هم کاری ندارم به کجا میره ولی میدونیم که فرو پاشید، یکم فضای فراختری باز شد که دوباره فکر بکنیم که این که آدمی مثل لکان یا داره میگه که تو یکی از کتاباش میگه که ما نمیتونیم هنرمند و تجزیه تحلیلش بکنیم، منظورش فرویده، تو به عنوان یک سوژه برمیداری و شروع میکنی تجزیه تحلیل کردن هنرمندو. ما اصلا کارمون چیه ما روانکاوا؟ مگه جز این که تخیل و کالبدشکافی کافی کنیم؟ ما روانکاوا کارمونه که تخیل و کالبدشکافی کنیم. خب هنرمند خودش تخیل تولید میکنه، پس بنابراین ما متواضعانه واسی جای پا رو بذاریم رو جای پای هنرمندا. ما وظیفه‌مون تجزیه تحلیل تخیله، هنرمند وظیفه‌اش تولید تخیله، پس اونا از ما هم با تجربه ترن، هم بهتر میتونن بفهمن این پدیده چه پدیده‌ای. پس این نسبتی بین تخیل و واقعیت در کار هر هنرمندی وجود داره. من میگم اگر داده هایی که دارم، شما الان کارهای منو میبینین زنبق گل، خیلی کم از این گل ها ارجاع به سند عکسه، بسیار از اون گل هایی که تو شما میبینین کاملا از ذهنم کشیدم. چیکار کردم؟ مثل هر دانشمندی ابزرویشن کردم، یعنی مشاهده گری کردم، گلو خریدم، آوردم، کاشتم، سبزش کردم، نشستم، مثل دوره رنسانس دونه دونه اینا رو کشیدم، چند تا پر داره، چه شکلی کنار هم میشینه، این علامت بنز از بالا توی یه دایره است، وقتی رشد میکنه چه شکلی رشد میکنه، وقتی هم میاد چه شکلی خوش میشه و الی آخر که تو کارام دارم مستند. بعد از اینکه شما اینو انجام میدی که یک دیتا به مغز یه آدم خلاق میدی و تخیلگرا، تجسمگرا در واقع، در کنارش هندسه هم بایستی بخونیم. این هندسه در واقع توپوگرافی رو هنرمندای نقاش مطرح کردن، مثل پائولو اوچلو و دیگران و خود داوینچی. یعنی بدون این هندسه شما نمیتونی اون شی رو بکشی، اون شی رو بایستی اول در یک هندسه تعریف کنی. مثلا 5 تا برگش در کنار هم آرایشی که دارن، یعنی آناتومیشون، این در یک هندسه مطرح میشه. بدون اون هندسه که الان من تدریس میکنم شما عملا نمیتونی نقاشیش کنی، پس اتوماتیک با یه سری واقعیت درگیری به عنوان یکم. اما از یه طرف کارت مثل کار گیاهشناس نیست، من رامون کاخال نیستم، من هایکل نیستم، گیاهشناس معروف، حتی رامون کاخال نقاش بود، چون قدما هنرمندا ناچار بودن دانشمندایی مثل مثلا حتی نیوتن اینا میرفتن یک کوچولو طراحی یاد میگرفتن که بتونن فکرایی که دارن طراحی بکنن، به خصوص گیاهشناسا. اصلا رامون کاخال فیلمشو بعد انقلاب هم جمهوری اسلامی نشون داد، یه کسی بود که میخواست نقاش بشه رفت گیاهشناس شد. به هر حال من گیاهشناس نیستم، بوتانیک نیستم، من یک نقاشم، ولی اون هندسه رو لازم دارم. بعد از اون شروع کردم به نقاشی کردن زنبق. الان زنبق رو به راحتی هر جور دلم میخواد میکشم، هر رنگی که دلم میخواد میکشم. پس چاشنی تخیل و واقعیت بهش دادیم تا اینجا. اون واقعیت رفت با تخیل، این آمیخته شد با خلاقیت، این زنبقایی شد که الان من میکشم. محصول نهاییش، نتیجه نهاییش این شد. این یه نوع نگاه به هنره. یه نوع نگاه اینه که آقا بی خیال این کاسه کوزه تو جمع کنی، حرفا چیه؟ من شروع میکنم از هیچ، از کوزه همون برون تراوت که در اوست. من به این نتیجه رستم از هیچ پدید میاد. تازه وقتی که من از هیچ شروع میکنم یه چالش، یه چالشی بین من و ابزار وجود داره. از اون ور بریم، باشه اوکی، من میخوام الان آکریلیکو، چون تجربه دارم اینا، یه خانومی رو میاریم اینجا، یه آقایی رو میاریم 0 کیلومتر، من تمام رنگامو باز میکنم میذارم جلوش و قلم موامو و بوممو، اونجوری که دم دسترس هم میتونستم یه کارخونه چوب در اختیارش بذارم ببینم با چوب چیکار میکنه. شما مینی هیچ کاری نمیتونه بکنه، ببینید که هیچ دیتایی نداره، هیچ شناختی نداره. به این واژه کلیدی رسیدم، پس منبع داده های من بایستی شناخت باشه. شناخت دیگه با تخیل سر کله نمیزنه، با واقعیت سر کله میزنه. اون شناخت رو کسب میکنم، اما چون روحیه هنرمندانه داره تبدیل میکنه به یک واقعیت تازه تر که کاملا انسانه، اونجور که بهتون گفتم، یعنی گربه نمیفهمه یک چون نون وجود نداره که تو طبیعت، ولی گربه هم میخوره. ما گندم میاریم میکنیم نون، ولی گربه هم میخوره، ولی تابلوی نقاشی رو گربه نمیتونه حذف کنه. پس شما یه واقعیت تازه ذهنی پدید میارین. این با ذهنی گرایی محض که کسی که با هیچ واقعیت تناسب نداره فرق میکنه با کسی که فیزیولوژی ذهنش دچار آرزه شده از کودکی یا کلن، چون اونا هم حرفای بامزه میزنن. و این مرز لطیف رو خیلی ها بنابر چه دلیل مصلحتی من نمیدونم این مرزها رو شکوندن. آقا اینطوری نیست، یعنی آدمی هستش که رابطهش با واقعیت حفظه، به این دلیل که گفتم نیاز به شناخت داره. آدمی هستش که اصلا بیخیال شناخت، این حرفا رو اصلا نمیدونه، حرفای بامزه هم میزنه، بالاخره اونم حرف میزنه، یا دانش صرف بامزه بودن، متفاوت بودن که دلیل نوآوری نمیشه، که نوآوری رو یک بستر شناخت باید دایر بشه. حالا مثال باز بهتری بهتون بزنم، پورتره انسان، چهره انسان. من چهرهایی که میکشم تو کار من هست، این چهره مال خودم هست، آدماش مال خودم هست. چطور میشه اسکلت آدم رو نشناخت، جمجمه رو؟ چطور میشه جایگاه چشم رو نشناخت، نسبت های انسانی رو نشناخت، یه چهره جدید کشید؟ اصلا عملا ممکن نیست. پس ما با یک دست واقعیت رو میچسبیم، با یک دست تخیل رو میچسبیم. ولی یک دانشمند شیمیست که نشسته داره، فرض کنیم اسید اسیدیک رو رو کربن کلسیم که گاز سودو میده، صد بار میکنه، صد بار جواب میگیره، ولی طرحی اینجوری نیست. من دوباره که میام زنبق بکشم، باز یه زنبق دیگه میکشم. این حرف تازه منه که تجربه من نشون داده، من فعلا هنوز مدارک علمی کافی ندارم، ولی تجربه من نشون داده که ذهن انسان خلق میکنه. من شده زنبق کاشتم، آب دادم، مثلا از حیات اومدم خونه، اون آتلیه قبلی، بعد نقاشی کشیدم، بعد دراز کشیدم رو مبل، تا چشمامو بستم یه زنبق تازه دیدم، قرمز رنگ. آخه زنبق کجاش قرمز؟ بلافاصله چشمامو وا کردم، به همسرم گفتم من همین الان، نه بحث من، اصلا بحث فردیت سروج بارسقیا نیست، بحث یک آدمی که رشته هنر درس میخونه. من به نظرم شما هم همینطورین. اگه در اون رشته ای که خلاقیت شما کنارش از دیتا به شما بدن، من میگم ذهن اتوماتیک تولید میکنه و آموزه های ما، فنون، مواد مساله، اینو اعمال میکنه به ماده، اساین میکنه به ماتریال، اعمال میکنه، خلق میکنه. ذهن خلاق نوآوری اونجاست. ولی شما وقتی هیچ اطلاعاتی ندادی به این مغز، هیچ شناختی از گل زنبق داره، چجوری گل زنبق بکشه؟ من 61 سالمه، دو تا آکادمی رسمی مملکت رفتم، ندیدم، به معلولین درس دادم، تو خانواده معلول ذهنی داشتیم، من خودم یه مدت توجه میکردم به نقاشی معمولین، به مجانین، به زندانیا توی زندان آموختن نقاشی حیواناتو، مثل فیل، مثل میمون، به همین رو دیدم. من تو عمرم ندیدم که بدون دادن دیتا یه طرف بتونه اون چیز رو بکشه. پس بحث این میمونه هنر آبسترپش چیه. خیلی ها به نظر من سوء تفاهم براشون پیش اومده، چون فرما ذهن خود به خود استخراج میکنه از طبیعت. شما فرم کوزه رو میکشین، ما میدونین حیوانات نمیدونن کوزه کشیدن چیه، ولی طلاب رنگ میذارن. شما مداد بیدین دست بچه، خط خطی میکنه براتون. اول از نقطه شروع میشه، بعد میشه خط زیر 4 سال، بعد نشانه میذاره. این نشانه ها معاوضه عینی دارن، یعنی یه کوزه شما اینجوری نقاشی کردین بچگیاتون، هی بزرگتر میشین، به این نشانه یه گرایش به طبیعت داره که یک سیری داره. حالا من نمیخوام اینجا بازش کنم، ولی میخوام بگم که بدون اون شناخت هیچ نوآوری رخ نمیده. بدون نوآوری هم که آرت نیست، یعنی ما تو علوم کشف میکنیم، تو هنرها خلق میکنیم. این تفاوتش، ولی جفتش به یه خوراک نیاز داره به نام واقعیت. من چون علاقه به علم داشتم، در دوره دانشجویم رفتم از آقایی به نام محمود بهزاد که کتابای بسیاری در زمینه فیزیولوژی چاپ کرده و اینا، رفتیم روانشناسی فیزیولوژیک رو گرفتم که خیلی هم چالش پیدا کردم، چون از هنر رفته بودم، درک درستی از فیدبک و اینجور چیزا و اینا. ولی به هر حال روش علمی اینه که شما یک فرضیه داری، به آره یا نه خط میشه، عمل میکنی، تجربه میکنی دیگه، یا آره یا نه. وقتی شد آره، یک حلقه واسه حرکت بعدی. این روش علمه. خب خب هنر میگه جز اینه. شما رنگ روغن رو برمیداری شروع میکنی باش کار کردن، کم کم یاد میگیری چجوری سایه روشن بزنی، سایه روشن پی میشه واسه سایه روشن بعدی، رنگ پی میشه واسه رنگ بعدی و مثل زنجیره به هم متصل میشه. کدوم یکی خلق سایه ابتدا به ساکن اثر هنری خلق کردی که دومیش بنده باشم؟ کجا هم چیزی نوشته شده؟ کجا هم چیزی اتفاق افتاده؟ چرا از دور که من نگاه میکنم هنرمند پشت سپاهی تو این فیلمای کوتاه این کارو میکنه، اون قبلا همین به قول معروف مقدماتو داشته. اما این چرا من نقد میکنم اینو، چرا موضع میگیرم؟ بدین که صد راه خلاقیت میشین تفکر غلط. با نشستن و متمرکز شدن و که نمیشه جابجا کرد رنگا رو، که این اون مرزیه که سوء تفاهم به وجود میاره واسه کسایی که کار هنری نمیکنن. به این سوء تفاهمه که ما میشینیم بعد چشمامون میبندیم یه او به صورت شهودی یه چیزی پدید میاریم. من نمیتونم، اگه کسی میتونه، من سوادشو ندارم. اون باید یه دیتایی به من بدین یا من خودم. حالا سبک هنرمند اونجا گرایش پیدا میکنه. چرا من اصلا زنبق رفتم خریدم تو اون گل فروشی کرج؟ این همه گل داشت، چرا زنبق؟ اونجا میتونه روانشناس بگه که ایشون یک بستر فرهنگی داشته در کودکی، بله تو جرفای اصفهان بیشترین گلی که میکاشتن زنبق بوده و نرگس. تو مینیاتورای ما نگاه کنی، تو نقاشی قاجار نگاه کنی و نقاشی قهوه خانه ما رو نگاه کنی، چقدر زنبق توشه. و زنبقی که دست به دست شده تغییر شکل پیدا کرده و زنبق یکی از نژادها که الان میفروشن تو مغازه یکم تفاوت پیدا کرده، چون هم نقاش یکم انگولک کرده، کسی پا نشده بره با طبیعت سنت سازی بکنه. منظور نهایتا زنبق نقاشان است، زنبق بوتانیک نیست. من زنبقام زنبق نقاشان است، زنبقی که گیاهشناسی درس میده نیست. چه واسه 4 تا برگ میزنم گاهی. آدمام هم همینطور، آدم هم گاهی اصلا آدم نمیتونم باشم، پا نمیتونه اون شکلی باشه، لیه میشه. یعنی باید دست طرف رو بشکنه تا اون حالت رو بگیره، اما زیباست. بس دنبالی هدف زیبایی شناسه میشه تفاوت من با کسی که دنبالی هدف کاربردی از این زنبق، مثلا داروسازه، میبره آبش میکنه خوردش، یا میخواد تولید کنه گیاه رو چون حالت سیب زمینی داره، میتونیم ببرین تکثیرش کنیم و چقدر گیاه زیبایی. پس رابطه خیال واقعیت در هنر من این شکلی تفسیر می‌کنم، این شکلی می‌فهمم که ارتباط محکمی با هم دارن. بدون اون این نیست. حالا یه چیزی داریم به نام ساینس فیکشن، یعنی تخیلات علمی، تو اونجا می‌بینیم اینجوریه. علت این که میگیم ساینس فیکشن چون احتمال درست بودن داره، ولی نمیگیم اصلا فیکشن، یه ساینس رو نمیاریم بهش بدیم. ولی منظورم این نیست هنر ساینس فیکشن. هنر یک پیوندیه بین واقعیت. من تو نویسنده‌ها دیدم اینا می‌رفتن می‌نشستن، یک نویسنده خوب آمریکایی من کتاباشو میخونم، میره تو روستایی زندگی میکرد که دیالوگاشون رو یادداشت میکرد، مرتب تو جیبش چیز داشت یاد میگرفت. یا تو مثل که شما برید تو مترو دیالوگا رو بنویسین، پسرم نویسنده است، این کارا رو میکنن. یعنی باز از واقعیت اینا چیز میگیرن، این زنبور عسل، شهد میگیرن از گل. عسل شهد نیست، ولی از شهد عسل رو میسازن دیگه. یه جور سنتزیستا به نظر من میتونم نزدیک به اونا باشم که ما واقعیت میبینیم، میاد از صافی ذهن ما عبور میکنه، اون چیزی که میاد بیرون با واقعیت دیگه نیست، دیگه اسمش میتونه هنر باشه.
هنر چه نقشی در کیفیت زندگی انسان؟
من فکر کنم یه بخششو میشه لابراتواریش کرد، آزمایشش کرد. یعنی بیایم یک محیطی بسازیم بدون هنر، وقتی که میگیم البته موسیقی، رقص، معماری، ادبیات، اینا رو بسیار لحاظ کنیم و اینا یک تک اثر از کل تاریخ بگیری هیچ ارزشی نداره، ممکن هیچ مشکلی هم حل نکنه، ولی در مجموع تست بکنیم، داوطلبانه بیان بدون این زندگی کنن، بیان با اون زندگی کنن. هگل در کتاب مقدمه بر زیباشناسیش میگه خیلی دقت کردم ببینم مقاله میتونم پیدا کنم بر علیه هنر، دیدم نیست، در مورد همه چی هست نیست. اما این پروپاگاندا واسه هنر نیست. من میگم بیایم این کارو بکنیم، بگیم که اون هسته اصلی قلب تپنده هنر که زیباییه، چون اون بخشایی که شعارهایی رو با خودش بخواد حمل کنه مثل شعارهای فلسفی سیاسی، میتونه آرت نباشه، میتونه خیلی چیزای دیگه هم باشه. من اونجوری صلاحیت به دانشمند میدم تا به هنرمند، ولی اونجایی که بحث زیبایی شناختیه، چجوری میشه بدون زیبایی زشتی رو کشف کرد؟ از ذره حداقل منطق کلامی، در منطق غیر کلامی ما رنگاری که میبینیم سیاسفید هم میتونیم کار کنیم. شما تجربه من بارها نشون داده مخاطب وقت که رنگ میبینه به وجد میاد، به خصوص نسبت رو پرنام درست چیده باشی. خب اون لذت شاید بشه مثلا نمیدونم با چی میشه مقایسه کرد، ولی میدونم یه منطقه خاصی از ذهن رو اشغال میکنه نقاشی. عطر رو نمیدونم، چون عطر مادیتر از نوره، جنس نقاشی از فوتونای نوره، ولی عطر میدونیم مولکوله، میتونست مسموم کنه طرف رو بکشه، ولی نور زیادش کور میکنه، ولی کمش اگه نسبت رو رعایت کنین یه جور زیبایی پدید میاره. سخته برای من تجسم جامعه‌ای که زیبایی درش هیچ نقشی نداره، خیلی سخته برام. مفروض میشه از آزمایشی کرد، حتی با نبود چیزای دیگه میشه، ولی سخته برام. البته من میدونم آزمایشاتی رو کردن، ولی سندهای علمی الان دم دستم ندارم که بهتون نشون بدم، ولی شنیدم، در حد شفاهی شنیدم. شما اینو فقط در حد یک شنیده که ممکنه غلط و درست باشه، ولی جایی طرح نکنیم. میدونم که رو آدم ها هیتلریا کار کردن، طرف ها انداختن یه جای سیاه چاله. اصلا قدیم چرا سیاه چاله مینداخت؟ تو سیاه چاله چه فلسفه نهفته است؟ نور نیست، آسمان نیست، رنگ نیست. انداختن بعد 15 روز دن افسردگی شدید گرفته، روز 20 با مرگ فجیعی کشته شده، ولی هوا بهش رسوندن، غذای خوبم از زیر در بهش دادن. ولی ما محض قادر خدا یک بار نشده بدون اکسیژن زندگی رو تجسم بکنیم که بتونیم اینو اثبات برسونیم، اما مشابهشو کردیم. شما عراق یه مدت مشکل داشتن، مردم عراق پارک نداشتن. ببینیم وقتی ما از محیط روستا اومدیم به شهرها، یکی از نیازهای مبرممون که ارتباط ما با طبیعت شد قطع شد. معمارا که هنرمندای بسیار برجسته زود کشفش کردن که آجان شما این اومده به شهر، رابطش با درخت، با آب، با زیبایی کات شده. چون گل فروشی تو روستا دیدی مسخره است کسی تو روستا گل فروشی بزنه زیره به کرمون ببره، ولی چرا تو شهرها گل فروشی پدید اومده؟ چه نیازی داشتیم که پارک پدید آوردیم؟ چه نیازی داشتیم شهرداری این همه بودجه در سال میکنن که اتوبان ما رو زیبا بکنن؟ حالا فکر کن طرف با 1000 تا قرض، یکی از ناشناش هم بیمارستان فوت کرده، تو اتوبان چمران هم داره میاد، بگه این همه چیه، این گور و پدر اینا. نه، اینجوری نیست اصلا داستان. و اونم اون حال رو بهش میده، اون اتوبان زیبا. نیازی که تو شهرها اومد دید از دست داده، این نیاز رو با طراحی پارک‌ها، با طراحی گل فروشی‌ها، با ایجاد زیبایی تونه جبران بکنه. از این سند مستندتر چیزی میشه مطرح کرد؟ توجه کرد به این؟ خب شهرهایی که اومن اینو ندارن، پارک ندارن، جای بازی ندارن، اماکن فرهنگی ندارن، ببینید چقدر حجم دعوا بالاست، چقدر درگیری خانوادگی بالاست. پس از این تجربه علمم علمی‌تر، من فکر کنم واسه همین شهرداری نقش خیلی بزرگی دارن از این نظرها، زیباسازی. اصلا زمان ما میگفتی زیباسازی، یا به آدمی که زیاد آشنا نیست میگه شهرداری چه ربطی به زیباسازی داره؟ این فکر کنه زیباسازی چهار تا میان آرایش درست میکنن. زیباسازی یکی از بزرگترین بخشای شهرداری دنیاست، چون روان مردم شهر رو میتونه آروم کنه، میتونه مثبت بکنه. خب دوره‌ای که ما تکلمه‌ای فکر می‌کردیم، تک بودی فکر می‌کردیم، چند بودی فکر می‌کردیم، اینجوریه، در صورت که جهل و فقر در هم تنیده است. چون نمی‌تونی جدا کنی، با ذهنت جدا می‌تونی بکنی. خب این می‌دونی یکی از بحث فلاسفه از هزاران ساله که این همه مکاتب و اصلاح طلبی پدید آوردن که به زعم خودشون این بشر رو نجات بدن و طبیعت. اما اصلا اینجوری نیست. نقطه انحراف اونجاست که اونی که اینجوری فکر میکنه خودش منشأ شره. بدون که ما از قلب همدیگه خبر نداریم، از ذهنیت همدیگه خبر نداریم. وانگهی گاه پیچیده است داستان، یه بُعد نداره. یعنی فقر هست، جهل هست. خود من تجربه نشونده خیلی از کارهای بدی که با هم میکنیم از رو ناخودآگاه این کارو میکنیم، اصلا خودآگاهی نداریم، بعد رشد میکنه. حتی تو سیاست هم اینجوریه. چرا میگه طرف برگشته؟ خب اون موقعی که برنگشته بود ببین چقدر خسارت به جامعه زده. میتونی بهش اون موقع این اون بود، ولی الان کسی جاشو گرفته. همین الان که ما صحبت میکنیم کسی جای اونو میگیره و این چرخه معیوب ادامه داره. پس یه چرخه بسی مرکب باشه که ذهن ساده نمیتونه از پسش بر بیاد. یعنی چندین و چند عامل رو به موازات و چه بسا به رابطه پیچیدگی دی ان ای مثلا اینجوری میشه حل کرد آروم آروم در یک بستر تاریخی طولانی مدت، چون تازه فرهنگ پیدا شده. این المان چقدر میتونه ارزش داشته باشه؟ تو بعضی از اقوام هنوز هیچ معنا نداره فرهنگ. کالچر از کلتیویت کردن، یعنی از باربر کردن میاد. فرهنگ فی نفسی مفهوم مثبت داره، سر تعریفش همه موندن توش، ولی اگه بگیم فضا خالی ها، یعنی دستور عمل نیست فرهنگ. فرهنگ فضای خالی بین دستور عمل هاست که روان میکنه دستور عمل ها رو، این تعریف بند که هنر میاد که بهش کمک میکنه، مثل روان کننده تو چرخ ماشین. ما یه دستوران عملی داریم، به من گفتن من یه قاضی قوانین رو یاد گرفتم، همه چی رو نسبت به اون قوانین قضاوت میکنم. حالا یه قاضی دیگه میاد بین اون قوانین یک مایه روان کننده داریم، میگیم آقا فرهنگ قضاوت داره طرف، میگیم سروش فرهنگ نقاشی داره، فرهنگ نقاش شدن رو داره. یعنی چی داره؟ اگه نسیه حرف بزنیم، نقد حرف بزنیم، میگیم این آدم یک پیست زمینه فضای بین دو تا پرده رو داریم، یه روغن تو ذهنش نرمتر از دیگری زود میتونه قضاوت کنه. اونو فرهنگ است که اون داره. میگه طرف فرهنگ رانندگی نداره. یعنی چی تهرونی فرهنگ رانندگی نداره؟ در صورتی که راننده رفته امتحان داده، نمره گرفته، تصدیق گرفته، یعنی دستورالعملو گرفته. فضای توهی خالی دستورالعملو خشک ریش نرم نیست، چون از کودکی با ماشین بزرگ نشده، با اسب بزرگ شده، با الاغ بزرگ شده، با شتر. فرهنگ ماشینی و فرهنگ اتومبیل نداره، ولی اون انگلیسیه اینو داره، چون از کوچیکی کلیدو برمی‌داره میره رانندگی میکنه، مسابقه اتومبیل رانی داره که نماد همین فرهنگ و الی آخر. این واژه توجه بهش نمیشه. حالا من یه سوال تر میکنم، از کجا اومد اون کلی چیزایی در آینده کشف بشه که الان بهش توجه نمیکنه و هی میزنیم تو سر هم و یا توجه بهش نمی کنیم که این ریشه‌های فرهنگی داره؟ چند وقت پیشا به من سفارش این بود که یک کاری بکنی واسه محیط زیست. خب تو دنیا، تو کشورهایی که هنرمندا فعالیت اجتماعی میتونن بکنن و خلطم نمی کنن با فعالیت سیاسی، میان دخالت میکنن، تظاهرات میکنن، آقا چرا محیط سبز، اینجوری از این حرفا. ولی میخوام بگم این یعنی انتخابیه، اجباری نیست. ولی یه آقای دوره‌ای به من یه جوری تحمیل میکرد که این اجباریه. گفتم آقا اینجوری نیست. گفت اونجا هنرمندای جلوی صفحه اعتراضات هستن، شما اینجا چرا اینجوری؟ گفتم از دل من، شما هر چی رو به محیطش بایستید نسبت ببندی. شما از دید خودت باز میخوای از چندرغاز هنرمند به عنوان پروپاگاند باز استفاده کنی واسه من بدبخت؟ چه فرقی والد میان از ما خیریه میذاره؟ آقای باسق این کار داری بدی به خیریه؟ دارم. هنرمندی که شما از یه طرف تو خرخره فقیرش میکنین، از یه طرف میخواین خیریه بهتون کمک بکنه. میدونی تناقضات عجیب. ولی من به نظرم این سوالی که میشه جوابم ندادم، ولی منظورم که مثل هر انسان تحصیل کرده، من تا بتونم قوانین شهروندی رعایت میکنم در مورد حفظ طبیعت، در مورد فقط زیبایی علتش هم نیست، حتی اقتصادم میتونه علت این باشه که طبیعت رو رعایت کنم. و پلاستیک آقا جان، انا خانم بنده جدا میکنه، کاغذ پلاستیک میدیم میره. من میام بیرون، منی که مثلا سیگار میکشم، میام بیرون میبینم انداخته بیمارستان اونجاست، مردم میان همون کاری که گفتی میکنه. بابا دو قدم اون بره برد این لامصب انداز اون تو دیگه، من جمع میکنم برم میذارم تو سطل. نمیخوام ادای اروپایی رو در بیارم، پیش خودم فکر میکنم این میتونه یه کوچولو این، پس خودمونم میتونیم بخشی از این چیز باشیم. هنرمندای انسان محور دوست دارن انسانو کار کنن. گاه چهره است که معروف ترین چهره است. یعنی اصلا دوربین عکاسی و این وسایل که اومد، بخاطر که هنرمندا می‌خواستن چهره بکشن، هم پول بیشتری داشت، هم تقریبا انسان بیشترین عکس العمل تو چهرهش نشون میده از روانشناسی. کشیدن چهره خیلی سخت. و اختراع کردن چهره جدیدم سخت. اما واسه اینکه انسان دیگه ای من قهرمان، ببین تو ادبیات این همه قهرمان خلق کردن، هم با لباس هم بی لباس، کسی بهشون گیر نمیده. هنرمنده بیچاره میاد قهرمانش رو بی لباس خلق میکنه، بهش گیر میدن. خب این مردم، من الان یه مدتی کاراکتر میسازم، کت سنیک، یعنی به اصطلاح گربه و مار ترکیبش. خب کت سیتی ساختم که اینا شهروندان اون شهر خیالی هن. خب تو صورتاشون حالت گربه داره، حالا یه روز بهتون نشون میدم، نصفشون گربه هن، نصفشون آدم هن ترکیبش اینا. خب این چهره ها خیلی مهم هن. منظور خب بایستی بشناسم آناتومیشونو. گربه همینطور، اینجا گربه غذا میدم، کلکم بهش زدم میذارم رو پلده غذا رو، نه از پایین بیچاره میتونه بخوره نه از بالا، میاد از پهلو میخوره، منم طراحی میکنم تو مدت ورجه برجه نمیکنه. میخوام بگم بدن انسان موضوع خواهد بود. اصلا اون که اون سال در پیش بینی میکردیم که هنر فیگوراتیو دیر یا زود میاد تو گود، البته اون تفسیری که من از فیگوراتیو دارم یکم فرق میکنه با آکادمیسیان ها. و اومد، چطور ممکنه یه آدمی تو جهان سوم خب پیش بینی بکنه درست در بیاد؟ باشه یک بگیم تصادف، یه بار تصادف، طرف به رشتهش که شناخت داشته باشه میتونه این پیش، چون نمیشه انسانه. به پیکاسو گفتن چرا اینقدر آدم میکشه، اصلا نمیشه حسبش کرد لامصب، نمیشه. ما گرایش داریم به انسان. حالا چون نمیخوایم حسبش بکنیم، حتی اینقدر میریم جلو که میخوایم انسانهای فانتزی ذهن خودمونه بسازیم، نیاز به شناخت پیدا میکنیم. این نیاز به شناخت یعنی مطالعه، دو تا علم معروفی که میگم که جزء ابزار بلا استثناء ماست، یکی هندسه بصریه بهش میگم ویژوال پرسپکتیو، یکی هم آناتومیه که کالبد چیز رو بایستی بشناسیم. حالا گل گله، درخت درخته، چون تو گیاه ها دیده باشین سپیدار یه جور شاخهاش کنار هم میشینه و یک جور انحنا داره به طرف بالا، نیروی جاذبه رو اونجوری باش میجنگه. خب درخت زردالو یه جور دیگه میجنگه. شما تو درخت زردالو یک تندی هایی میبینین در چرخش هاش که تو مثلا گیلاس نمیبینین. این جزء آناتومیه. من این همین تابلویی که اینجا هست، تو مثال گفت یز دور، گز که دور نیست، شما نگاه کنین این درخت های ذهن منه، این درخت از طبیعت کشته نشده. البته خیلی نخواستم معین کنم چه درختیه، ولی این یه کمی به گیلاس نزدیکه، چون گیلاس داشتم تو این درکه از روش طراحی کرده بودم. گیلاس میاد آروم میچرخه، ولی این شکلی میچرخه. رو از رو این آناتومی و طریقه آرایش شاخها کنار هم و میزان مبارزه با نیروی جاذبهش درخت رو رشد میکنن. از رو شاخه هاش من یاد میگیرم و شبیه اون کار میکنم. ولی واسه اینکه این شاخه رو کار کنم، واسه بعد سوم بشناسم پرسپکتیوو که این شاخه اومده به طرف من، این شاخه از من دور شده. خب دستم همینطوره، پاهم همینطوره. شما وقتی بنده رو بخواین یه آدم بخواین بکشین، ممکن این آدم در حال مثلا رستم و سهراب داره میکشه، اصلا دارین تصویر میکنین سیز رو، فردوسی رو، شاهنامه رو. این شمشیرش رو بلند کرده، این شمشیری که بلند کرده در اثر رفتن به دور کوتاه میشه. خب این قوانین هم باشه. یعنی اینجوری هم من نتونستم کالبد شناسی از هندسه بصری جدا کنم، تو هم تنیده است. واسه همین رو میاره آدم به اون. خب واسه اینکه رو بیاره، خب واسه شناخت حاصل بکنه. شما کسی که روش گونی انداخته که نمیتونی بدونی که چی زیرشه، با لباس که نمیتونی. داوینچی اول اینا رو میکشیده آناتومیاشون رو با عضلات، بعد روشون لباس پوشونده. حداقل اون دو تا تابلوی معروفش که طراحی خیلی معروفی هن، اونا را خودش هم توضیح داده اینجوری کار میکرده. تجربه هم نشون داده که اینجوری شما موفق ترین. یه کفش میخواین طراحی کنین مثلا، این کفش اگه شما بیاین اول فرم هندسیشو بکشین که شبیه اتومبیله. من الان به بچه اتومبیل کشیدن یاد میدم. اتومبیل یه دونه باکسه، یه دونه جعبه است مستطیل که رو اون جعبه یه دونه هرمیه که منشوری که بالاش زدن، بذارین میشه فرم کلی اتومبیل. این ذات طراحیه، اصول طراحیه. اگه اینو شما ندونین اصلا نمیتونین ادامه بدین جهان طراحی رو. طرف اصلا نمیخواد نقاش بشه. من حرفم اینه که فکر کنین پسر شما میخواد طراحی صنعتی بخونه، فرستادین پیش من، اصلا نمیخواد نقاشی بکنه، اصلا نمیخواد آدم طراحی کنه. این باعث این دو تا علم بدونه. یک، اتومبیل نظر مکانیکی، چون مکانیک نیست، هنرمنده، از نظر تناسبات فولکسو نظر استانداردش تناسباتش بشناسه، هندسه هم بدونه تا بتونه از چندین جهت فولکس جدیدی که تو ذهنشه بتونه براتون بکشه. این بایستی همون درسو بخونه که طرف دوست داره بخونه، پورتره بکشه، بخونه انسان بکشه. خب این بحث وسیعه دیگه، ولی چقدر بهش برخورد شده تو محیط ما. تا میگه آناتومی، بگه بکنه بنده اینجا آدمی خوابوندم، جرش میدیم، تیکه تیکش میکنیم، گوشت و اینا. اصلا اینجوری نیست، چون هی عضله دیده آناتومی، گفتن اینا تصاویر آناتومی کن تو مدرسه. ولی در صورتی که اینطوری نیست. یا تا میگیم هندسه فکر میکنن مثلا من تو دست آزاد یاد میدم، یعنی خطکش میارم براشون، وحشتشون رو میریزم، چون هنرمندا گریزانن از کارهای سنگین ریاضی، غافل از این که داوینچی میگه هر تابلو یک ریاضیات خاص خود شده. منظور از قرن ریاضیات قرن 15 همون هندسه است، چون رو مدرسه تالس نوشته بودن هندسه بلد نیستی وارد نشو. هندسه خیلی ریاضیات محسوب میشد، ریاضیات امروزی منظورشون نبوده ماتماتیک. هندسه است که به نجوم وست بود، به مثلثات ستاره شناسی وست بود، و بسیار هم جالبه اینوری ها شرقی ها کارآمدترن تو این زمینه تا غربی ها. این هندسه تو معماری، حالا منظورم که تو معماری تو تمام رشته کارآمدی داره و اساس طراحی. و من چون کلن انسان دوستم، به انسان علاقه دارم و فکر میکنم بعد از سالها زحمت دارم کم کم به نتیجه میرسم که بتونم کاراکترهایی که خودم دوست دارم طراحی کنم، مثل هر هنرمندی، مثل هر سینماگری، مثل هر نویسنده تئاتری، مثل هر عرضم به حضورت آدم هنرمندی که آدمهای خودش رو تولید بکنه. حتی تو بازی کامپیوتری تجاری هم طرف آدمهای خودش رو تولید میکنه، چون که بتونیم بگیم نوآوری کردی. خب سروش چیکار کردی؟ آقای برنهوگارس که یک کتاب طراحی واسه کمیک دیزاینرها داره، نه واسه نقاشا، خودش بنیانگذار تارزانه. خب تارزان تا میگه، تارزان میگه این تارزان چیز اختراع کرده. خب اینا جزء لوازم و ملزومات هنرمندن. هنرمند بایستی دنیای خودش رو، این درختای من مثلا گفتین اسم گذاشتین، دلم می‌خواست بنویسم که trees in my mind، یعنی درختو در ذهن من، این درختوی ذهنی من. مثلا اون یکی که دیدین میاد شاخهای بلند داره، زبان گنجشکه، تو جوبای ایران با ماشین سفر میکنین، گله به گله شما این منظره رو میبینین، یه جوبه این ور درخت اون ور درخت. از بس که دیدم اینجوری میکشم، نه که خب آناتومی چندان پیچیده نسبت به بدن نداره، بدن خیلی، صورت به خصوص خیلی پیچیده است.
شما اگر الان صد تا دانشجو نقاشی شروعتون دعوت کردن براشون یه توصیه‌ای بهشون بکنید و یک راهنمایی بکنید، چی بهشون بکنید؟
اتفاقا یه روز به همین آقای امین‌نظر گفتم اگر من حالا خودم میگم، ایشونو اسمشم خودم، اگه وصیتی به دخترم داشته باشم فقط بهش توصیه میکنم که این هندسه رو بره یاد بگیر. یعنی میگه پدر من میخوام در آینده طراح بشم، چه درسی بخونم که بنیانیه؟ میگم دخترم به من گوش بده، پسرم، بچه ها به من گوش بدین، طراحی در دستان شماست، آینده در دست طراحی. بشر قراره قرنها زندگی کنه، بشر آخر زمان نیست، قرنهای متعین خورشید میاد تخت تخت باشین، قرنها زندگی بکنه، اینجوری نمیمونه. تصویر رو نگاه کنین، هر روز داره گسترش پیدا می‌کنه، شهرامون نوربارون شدن، رنگ حجمه و کرده جوامع رو، رنگ، فرم، طراحی، نرم افزار. شما وقتی طراحی بخونی، وقتی که طراحی بخونی این قلب تپندش و اینو بریم بخونیم، بقیه خودتون ذهن باز میشه، خودش پیدا میکنه. به نظر من یعنی اون آناتومی و پرسپکتیو که خدمتتون میگم، حالا کلمه پرسپکتیو ذره قلچماق هندسه زیباتره، هندسه بصری، ویژوال در واقع ژئومتری بهش میگن که زیباتره به نظر من. اون هی شرطی میکنه آدم به یه سری درسای خشک که الان میدن ولی هیچ کیتی یاد نمیگه، فرار میکنه دانشجو رشته هنر، حق هم داره فرار میکنه، چون میبینه معلمی که میگه این قلبه، ببین الان من میگم ثابت میکنم براش، ولی معلمی که میاد سر کلاس میگه پرسپکتیو مهمه، خودش بلد نیست نقاشی کنه، چجوری اثر بذاره؟ خودتونو بذارین جای دانشجو. و چه لطمه سنگینی میزنن مدارس واسه این معلم ها رو حس کنن، معلم هایی رو بیارن که ازشون امتحان بگیرن که تو بایستی طراحیت عالی باشه که وقتی به دانشجو میگیم این یک درس کلیدی و بیسیکه، ببینه، نه اینکه ببینه که کسی که اومده میگه این درس اگه چرا این دارو چیز رو به حال تو افاقه نکرده آخه. و این یه نقطه است، تا نقطه خیلی کلیدی که از نوجوانی من باش برخورد میادم. فقط یه معلم بود، داریوش شریف آبادی خدا بیامرز، اون بلد بود، از اون میگرفت آدم، میگه راست میگه دیگه، میگه این من اگه از من بپرسم میگم مدیون این درس. خیلی خواهش.